الله الرحمن الرحیم. این دهان وقتی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. هو شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. سلام و عرض ارادت خدمت همه دوستان و شرکت کنندگان در نشست 15 مقاله قرآنی که در دنباله نشست های 30 شب 30 مدخل سال گذشته هست. آرزو میکنم که به مبارکی و فرخندگی سال نو و ماه مبارک رمضان رو آغاز کرده باشید و در همین دو روزی که از ماه مبارک گذشته و در همین روزهای ابتدایی که از سال گذشته ایام خوش احوالانه ای رو گذرونده باشید انشاءالله. ما امروز در اولین جلسه از این سری جلسات امسال به مقاله ای از مستنصر میر میپردازیم. من قبل از شروع جلسه در مقام مقدمه این سلسله جلسات خیلی کوتاه یه نکته رو بگم، چون خیلی هم وقت نداریم و جلسه رو خیلی سریع آغاز بکنیم. ما در جلسات امسال در دنباله جلسات سال گذشته انشاءالله طبق اعلامی که در پوسترهای نشست هم آمده است 15 مقاله قرآنی رو پی خواهیم گرفت. در سال گذشته مدخلهای دایره المعارف قرآن رو بحث و بررسی کردیم و از دوستان خواهش میکنم تصویرهاشون رو ببندن، صداشون رو هم ببندن. در مدخلهای قرآنی دایره المعارف قرآن رو بررسی کردیم، امسال یک گام پیش گذاشتیم و انشاءالله 15 مقاله قرآنی رو از اکادمیسیان های مطالعات اسلامی و قرآنی غربی و همچنین برخی از دانشوران داخلی و همزبانان فارسی زبان خودمون، دانشمندان و قرآن شناسان خودمون انشاءالله بررسی خواهیم کرد. یه تعیین شده ترکیبی داشته باشیم از اینها. این نکته اضافه کنم و حتما در ابتدای این جلسات بهش اذعان کنم که در جلسات امسال ما انشاءالله تلاش میکنیم که هرچه بیشتر وجه و رنگ گفتگوی جلسات رو اضافه بکنیم و هرچه اون از بار سخنرانی و مونولوگ یک طرفه بکاهیم. از این رو در پوستر هم همچنان که ذکر شده ما تکیمون بر گفتگوی جمعی بوده که با حضور مؤلفان و مترجمان مقالات مذکور رخ میده انشاءالله، ولی بنابون بر گفتگوست. به همین سیاق اون دوستانی که قبول زحمت میکنن و افتخار میدن به عنوان مترجم و نویسنده مقالات، مؤلف مقالات در جلسه حاضر میشن، در حداقل زمان اگر حتی مایل بودند نکاتی رو ابراز میکنه، اگر هم نه ما بنامون بر گفتگوی جمعی است و با حضور اون بزرگوار محقق و نویسنده بحث رو پی خواهیم گرفت. از این باب من خواستم تاکید بکنم که ما بنامون بر گفتگوی جمعی است و نه سخنرانی یک نفر به سیاق جلسات آشنایی که در جاهای مختلف دیده میشه. همه دوستان از محققان و قرآن پژوهان و فریختگان هستن. انشاءالله از نظرات تک تک دوستان در وقت مقرر استفاده میکنیم. چون سیاقمون و شکل برگزاری نشستمون اینطور هست، من برای اینکه گفتگو در بگیره و حالت و جلسه حالت یک طرفه و مونولوگ نداشته باشه، همه دوستان در وقت مقرر 3 دقیقه‌ای موظف هستن و معین شده که نکات خودشون رو در اختیار دوستان قرار بدن و نهایت اگر ادامه خواست پیدا بکنه نهایت 5 دقیقه. بیشتر از اون من مدیر جلسه برای رعایت نظم و برای تاکید بر گفتگو و دیالوگ و نه مونولوگ مجبور هستم صدا رو علی رغم میل خودم ببندم، چون که میگم میخوام ما گفتگو در بگیره و روایت ها یک طرفه و خصوصا پرگویی نشه. پس از این با من تاکید مکرر بکنم که انشالله این شکل جلسه سعی بر بسیار بر رعایت کردنش هست و تلاش هم میشه که در هر شب مقالاتی که معین شده فایل اون در اختیار دوستان قرار گذاشته بشه. به دلیل محظوریت هایی که در انتشار برخی از مقالات هست ما نمیتونیم مقالات رو به صورت عمومی منتشر بکنیم مگر برخی نمونه هاشون رو، و برای دوستانی که مایل باشند ما میفرستیم، دوستان زحمت میکشن میفرستن، از انتشار عمومی برخی از اونها به واسطه رعایت کپی رایت ما محظوریم. من همچنان در حال ادمیت کردن دوستان هستم، عذرخواهی میکنم. از این باب ما مقالات رو در اختیار دوستان قرار خواهیم گذاشت به این علت که تلاشمون بر اون گفتگوی جمعی نیازمند یک پیش مطالعه هست. از دوستان درخواست میکنم که حتما مقالات هر دو شب یک بار رو یک پیش مطالعه بکنن که هرچه بیشتر و عمیق‌تر و کارآمدتر جلسات برگزار بشه. این بر سیاق مقدمه، دیگه پرگویی نمی کنم چون وقتمون کم هست و میخوایم هر چه زودتر سراغ بحث اصلی بریم. خب همونطور که ذکر شد امشب در اولین شب از سلسله نشست‌های 15 مقاله قرآنی به سراغ مقاله از آقای مستنصر میر رفتیم. مستنصر میر قرآن شناسی پاکستانی است که در سال 1949 در پاکستان دنیا اومده و از کالج دولتی پنجاب مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دریافت کرده و ایشون به آمریکا مهاجرت میکنه و در دانشگاه میشیگان کارشناسی ارشد خودش رو در رشته مطالعات اسلامی و در سال 1983 با نگارش رساله انسجام در قرآن که موضوع بحث امشبمون هست دکتری خودش رو دریافت میکنه و الان در دانشگاه های لاهور، میشیگان، آن آربور و دانشگاه اسلامی مالزی هم تدریس کرده و میکنه و در اوهایو در دانشگاه ایالتی یانگستون رشته مطالعات اسلامی رو تدریس میکنه. او درباره یکی از اشتغالات ویژه مستنصر میر بحث و بررسی آرای اقبال لاهوری هم هست. یکی از مهمترین کتابهایی که مستنصر میر مرتبط با بحث امشب منتشر کرده در سال 1986 که صورت کتابی رساله دکتری اوست، انسجام و پیوستگی در قرآن، مطالعه مفهوم نظم در تدبر در قرآن، اثر اصلاحی، که میپردازه به آرای اصلاحی، یکی از مفسرین مشهور دیگه پاکستان که او داعیه دار و مروج ایده انسجام صور در قرآن بود و تفسیر خودش رو بر همین منوال منتشر کرد. این که از مهمترین کتاب‌هاش است که امشب هم که در خدمت آقای حری مترجم این مقاله هستیم، مقاله امشب من از ایشون شنیدم که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن اما گویا چندین سال هنوز موفق به چاپ این کتاب نشدن. انشاءالله هرچه زودتر این کتاب مهم مستنصر میر که مهمترین ایده قرآن پژوهانه اوست در بحث انسجام صور منتشر بشه. خب به سراغ مقاله بریم خیلی سریع، من چون وقت نیست اصلا کلیت مقاله رو نخواهم گفت چون که هم آقای حری امشب در خدمتشون هستیم، ولی همطوری گفتم بنابر گفتگوی جمعی در خیلی بحث کوتاهی رو خواهند داشت و جناب آقای شفتی هم بحث کوتاهی رو خواهند داشت، علتش رو خواهم گفت چرا ایشون هم امشب در خدمتشون هستیم. مدعای اصلی مقاله مستنصر میر در این مقاله سبک و خلاصه و خیلی مجمل بحث و بررسی این موضوع هست که من باز از حضور دوستان رو عذرخواهی میکنم، همچنان در حال ادمیت کردن دوستان هستم، یه مقداری تمرکز رو از بین میبره. بله، مدعای اصلی مقاله مستنصر میر در این سوره واحدی یک پارچه یا سوره به منزله کلیت به ترجمه دیگر آقای حری این هست که ما تفسیرهای ناهمگون متضاد و متعدد سنتی از سوی مفسران سنتی و کلاسیک جهان اسلام محصول به نظر مدافعان انسجام صور، دیدگاه انسجام صور، محصول نگرش جزنگرانه است. به نظر اونها این جزنگری تفسیری در تفسیر تک تک آیات هست، خارج از اون بافت، خارج از اون انسجام کلی صور هست که منجر میشه به تفسیرهای پراکنده، متناقض، متعدد و نابافتارمند، مثل یک توده بیشکل، یک انبوهی از تفسیرها که دل بخواهانه هست و ژرف نیست و اصیل نیست. در نقطه مقابل به نظر مدافعان دیدگاه انسجام صور، نگاه کلنگر و دیدن آیات در اون بافت صور هست که منجر میشه به دوری از این تفسیرهای پراکنده و دل بخواهانه و مفسران رو یک انسجام و انضباط تحلیلی و روشی میده. به نظر مستنصرمیر در بررسی تاریخی این مدعا هم در این مقاله ذکر شده که این بحث درباره این که آیا سوره های قرآن کریم انسجام دارن از حیث ارتباط درون متنی و درون آیه‌ای با هم دیگه و یک کلیت واحدی رو یک سوره آیا تشکیل میدهد یا نه، این هم بحثی جدید است، هم به یه معنا که از سوی اصلاحی، فراهی و مستنصرمیر دنبال میشه یه بحثی جدیده. به این معنا بحثی جدید نیست که ما در به گواه مقاله در البرهان زرکشی و الاتقان سیوطی ما این بحث علم المناسبه یا این مناسبت سوره ها و آیات رو داریم، فصل های مشخص در این رابطه، و اصلا دانشمندان و عالمان و علوم قرآنی که یه عده طرفدار انسجاممندی آیات قرآن هستن و دسته دیگر که مخالفه این دیدگاه هستند. افراد زیادی از سوی مستنصرمیر ذکر میشن که اونها به این موضوع پرداختند، مثل ابو جعفر ابن زبیر، معلم ابو حیان، ابو بکر ابن عربی که به اون ابن عربی مشهور البته متفاوته، و خیلی مهم فخرالدین رازی، تفسیر رازی مشهور، تفسیر کبیر فخر رازی، که فخر رازی اهتمام داشته به بحث انسجام صور، ولی روش او همچنان به تعبیر مستنصرمیر یک روش خطی ذره‌نگر هست، به این معنا که هرچند که او باور داشته که آیات قرآن از یک انسجام درونی سوره‌ای برخوردارن، اما آیات رو در دنباله هم او بحث و تفسیر میکرد و باور داشت که یک آیه با آیه بعدش یک ارتباط در اون متن دارن و به سوره نگاه نداشت، به سوره نگاه نمیکرد، به سوره توجه نمیکرد. من یادآوری بکنم که تمامی تلاشای مفسران جدید و اون وجهی که اون مفسران قدیم رو، مفسران کلاسیک رو از مفسران مدرن به تعبیر مستنصر جدا میکنه این هست که مفسران مدرن که قائل به انسجام صور هستند در قرآن، اونها یک کلیت رو در سوره های متعارفی که همین اکنون در مصحف هست مد نظر دارن، نه اینکه به صورت خطی این آیات رو با هم دیگه تفسیر بکنن. به همین معنا به نظر مستنصرمیر ما یک حرکت و یک جریانی رو داشتیم، یک عبور رو داشتیم از تفاسیر سنتی به تفاسیر مدرن. در تفاسیر سنتی ولو این که بحث انسجام آیات و صور درون آیات قرآنی مد نظر بوده است، ما روی کرد خطی ذره نگر رو داریم، خطی اتمیک رو داریم، و در تفاسیر مدرن از جمله در تهانوی، فراهی، امین احسان اصلاحی در هند و پاکستان، عزت دروزه، سید قطب، عزت دروازه از فلسطین، سید قطب از مصر و علامه طباطبایی، این نمونه‌هایی که مستنصر میاره، اینها ما توجه به انسجام صور رو داشتیم و از رویکرد خطی ذره‌نگر، جزنگر، اتمیک میایم به رویکرد کلگرا و انداموار که سوره ها به صورت اندام مجموع آیات یک سوره به صورت انداموار و کلی با همدیگه ارتباط دارن و باید تک تک آیات رو در پرتو اون بافت کلی مد نظر قرار داد و تفسیر کرد. مدعاهای فرعی مستنصر میل در این مقاله این هست که این افرادی که الان ذکر شد در بین مفسرین مدرن، اینها خیلیشون همدیگه رو نمیشناختن، اصلا هم دوره هم نبودن و اصلا از همدیگه نمیتونستن تأثیر بپذیرن. در این حال یه رویکرد مشابهی دارن همشون و همشون تمرکز کردن بر اینکه یک سوره ها از یک انسجام کلی در مضمون روایت برخوردارند. و یه نکته دیگه می که این دوری اونها از دوری مفسران از دوره های مختلف تاریخی از همدیگر و خیلی هاشون دوریشون از انتقادات غربیان به بحث انسجام سوره اثبات میکنه که ایده های اونها واکنشی نبوده به انتقادات غربی درباره انسجام قرآن. ما میدونیم که افرادی نظیر ریچارد بل، مونتگومری وات، یاکوب بارت، نیکلسون و حتی نولدکه، اینها هر کدوم به اعتباری و به نوعی انسجام سوره های قرآن رو زیر سوال بردن در اینکه این آیات پراکنده، مشوش، حتی به یه تعبیری و پریشان در این سوره ها قرار داده شدن و ارتباطی با همدیگه کمتر دارن. یعنی یک سوره از یک کلیت واحد برخوردار نیست و از یک اجزا و آیات ناهمگونی برخوردارن. مستنصر میگه میر اذعان داره که این مفسران دوران جدید خیلی هاشون اصلا هم دوره این عالمان قرآن پژوه غربی نبودن که بخوان دیدگاهشون واکنشی انفعالی باشه به دیدگاه های انتقادی اونها. در این حال مستنصر میر اشاره میکنه که در بین این مفسران مدرن یک تمایز های جزئی هم برخورداره، یک تمایز های جزئی هم وجود داره در بین این شش نفری که مد نظر مستنصر میر هست. و با این حال یک ردبندی رو از حیث انسجام روشی در این ایده انسجام صور مستنصر میر بین این افراد یه ردبندی میکنه، یعنی به ترتیب از بالا به پایین دیدگاه ها، روش فراهی اصلاحی، سید قطب، علامه طباطبایی، تهانوی و دروزه یا دروزه، به ترتیب اینها بیشتر اون بحث انسجام صور رو، دیدگاهش رو روشمند عرضه کردن. مدعاهای فرعی دیگه مستثمی در این مقاله این هست که ما این دیدگاه کلینگر رو، یعنی دیدگاه کلینگر سوره رو، این نگاه کلینگر رو میتونه در دو حوزه مباحث حقوقی و ادبی یه تأثیرات شگرفی ایجاد بکنه و تفسیرهای حقوقی و تفسیرهای ادبی قرآن رو تحت تأثیر قرار بده. در بررسی خیلی خلاصه و موجز مفسران مختلف، مستنصر میر به تهانوی اشاره میکنه که او واژه ربط رو در آرای خودش به کار میبرد و مثالش هم سوره لقمان بود. یکی از مثال هایی که به عنوان خیلی کوتاه میاره مستنصر میر این هست که او سوره لقمان رو در چهار بخش بررسی میکنه و دستبندی آیات سوره لقمان رو در چهار بخش تقسیم بندی میکنه که همه در یک نگاه، در یک بافت کلی با همدیگه ارتباط دارن. سید قطب از واژه و مفهوم محور یا مضمون اصلی در آرای خودش استفاده میکنه. به عنوان مثال او میگه که سوره بقره در دو خط سیر کلی آیات رو تنظیم کرده که هر کدوم به موازات همدیگه پیش میرن، که بخشی مثلا در نسبت با در نسبت با سوره در نسبت با همدیگه این مباحث رو پیش میبرن و مثالش هم در اینجا مستثنی سوره فرقان هست و مثلا من یه مقاله‌ای از خانم آنگلیکا نویورت میدیدم در باب بررسی آرای سید قطب که اونجا به سوره بقره پرداخته بود. دروزه باور داره که این مفسر فلسطینی باور داره که بخش اعظم سوره های قرآن منسجمند و بخش اعظمش نه همش، و مثال سوره تکویر هست که در دو بخش به نظر او یک ارتباط معنایی برخورداره. علامه طباطبایی از واژه قرض استفاده میکنه و مضمون سوره ها استفاده میکنه و در ابتدای هر سوره شما تفسیر المیزان رو باز بکنید او اشاره میکنه قرض کلی این سوره چیست. مثالی که اینجا مستنصر میر میاره سوره روم هست که در پنج بخش او کلیات سوره نور رو، آیات او رو، آیات سوره روم رو دسته‌بندی میکنه که در این خط سیر کلی پی گرفته میشن. در بررسی و بخش خیلی کوتاه فراهی و اصلاحی، فراهی مفسر پاکستانی و استاد اصلاحی یک تفسیر ناکاملی داره که بخش کوچکی از آیات قرآن رو او مطابق این دیدگاه کلنگر و سوره نگر کلنگر و اندامبار بررسی کرده و اون ایده خودش رو پیاده کرده در تفسیر این آیات کوتاه، ولی موفق به تفسیر کامل قرآن نشد. اصلاحی شاگرد او امین احسان اصلاحی کار ناکامل فراهی رو کامل میکنه، یه تفسیر مفصل و کاملی از قرآن رو میده که در اون واژه عمود یعنی فراهی ایده پرداز به این نکته و اصلاحی در دنباله اون قائل بودن که هر سوره از سوره های قرآن از یک عمود برخورداره. عمود مثلا سوره زاریات که در این مقاله بسته بررسی میشه یک عمودی است که در هفت بخش این پیاده شده این ایده. و در این مقاله مثال سوره بقره رو از اصلاحی مقدار بیشتر مستنصر میر باز میکنه که او قائل بوده که سوره بقره از یک مقدمه و چهار بخش اصلی تشکیل شده و در اینجا ما یه با یه خط مشترک مضمونی مواجه هستیم. یکی از بحثایی که مستنصر میر میگه و من پایان نخاتم خواهد بود این هست که اختلاف نظر بوده در این که باور به این که آیا سوره های قرآن از یک انسجام و یک کلیت واحد برخوردار هستند یا نه. اختلاف نظر بوده که آیا باور به این نکته منجر میشه به یک اصل روش تفسیری یا نه. یعنی ما میتونیم به یک روش تفسیری متفاوت از روش‌های تفسیری دیگه، یک اصل هرمنوتیکی متفاوت از اصول هرمنوتیکی تفسیری دیگه برسیم با توجه به این نگاه کلی به یک سوره یا نه. تهانوی مخالف این موضوع بوده، ولی کسانی مثل فراهی اصلاحی و سید قطب میگفتن نه، ما اگر سوره ها رو به صورت کلی مد نظر قرار بدیم تفسیری متفاوت از اون نگاه جزنگر خواهیم داشت. من چون میخوام وقت رو هر چه کمتر به صورت فردی ما اشغال بکنیم و به گفتگو برسیم، نکات تبیینی خودم رو پایان میدم. در گفتگو انشالله نکات شخصی خودم رو درباره این موضوع با دوستان به اشتراک خواهم گذاشت. دوست بزرگواری که نوشتن که بهتر از استاد نکات رو بگن، من عذرخواهی میکنم از بیان الکن خودم، اما ما روال جلساتمون، حالا ایشون احتمالاً سال گذشته نبوده، روال جلسات بر این بوده من سعی میکنم هر چه کمتر این اشغال وقت رو داشته باشم. همگی دوستانی که حاضر در جلسه اینجا هستن همگی بیشتر از من استادن و ما استاد واحدی نمیخوایم داشته باشیم. من اینو باز تاکید چند باره بکنم. خب من از جناب آقای حری که دعوت بنده رو پذیرفتن درخواست میکنم که نکات خودشون رو در 15 دقیقه در اختیار دوستان بگذارند. جناب آقای حری عضو هیئت علمی رشته زبان انگلیسی دانشگاه عراق هستند. در سالهای گذشته از آقای حری در ترجمه مقالات و کتاب‌های مرتبط با مطالعات دانشگاهی قرآن پژوهان آثار زیادی رو دیدیم، از جمله همین مقاله و این کتاب، مثلا مطالعه قرآن به منزله اثری ادبی از مستنصر میر و حسین عبدالرؤوف که به رویکردهای زبانی و سبک‌شناختی قرآن می‌پردازه. من بیشتر از این وقت رو نمی‌گیرم. جناب آقای حوری بزرگوار، ضمن خیر مقدم به شما درخواست می‌کنم نکات خودتون رو در 15 دقیقه در اختیار دوستان بگذارید. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من هست؟ آیا جناب سلطانی؟
بله بله، بسیار عالی. بله بله.
خواهش می‌کنم. بله. من چون میکروفون ندارم مستقیم با لپتاپ صحبت می‌کنم، امیدوارم که صدای محیط هم دوستان رو اذیت نکنه. خب سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک دوستان حقابدان و علاقمندان قرآنی در این ماه مبارک. تشکر میکنم از جناب آقای سلطانی. البته خب خیلی سریع شد این دعوت و من هم مشتاق بودم که خدمت شما هست. صدا واضح نیست آقای حیرانی؟ صدا خوب نیست؟
جناب حیرانی یه مقداری قطع شد.
بهتر هستی به الان؟
بله بله، صداتون میاد. یه مقداری کاهش کردید
صدا،
انشالله بهتر بشه. بله بله بله
بله. حالا من سعی میکنم یه مقداری این بلوم صدا رو هم اینجا بالاتر ببرم، شاید اگر که یه مقداری ببینم میتونم یه کیفیت صدا بهتر به دوستان برسه.
الان صدا خوبه جناب
آقای. ما دیگه کلاس مجازی که برگزار میکنیم دیگه همه بچه ها خواهش. الان صدا خوبه؟
بله بله بله، بفرمایید. بله
بله، بسیار بسیار خواهش میکنم. من سعی میکنم در مدتی که شما هم فرمودید من نکاتی رو خدمت دوستان عرض کنم. ببینید، بحثی که آیه جناب آقای سلطانی به طور خیلی فشرده و موجز و به نظرم خیلی کارآمد و زیبا بیان کردم و خلاصه از مقاله ی آقای مستنصر میر رو ارائه دادم به معنای به اون با عنوان سوره به منزله کلیت، سوره از یونیتی، به واقع این خلاصه آن چیزی است که آقای مستنصر میر در رساله دکتری خودشون میارن و بعداً این کتاب، این رساله رو در با عنوان کتابی با عنوان انسجام در قرآن، نگاهی به آرا و نظریه های امین احسان یا امین احسن، حالا احسان یا احسن هر دوتا، اصلاحی مفسر هندی پاکستانی و البته استاد جناب حمیدالدین فراهی اونجا مطرح میکنه. خب ببینید، بحث یونیتی و بحث انسجام در قرآن، همجوری که هم دعای سلطانی اشاره کردن، هم آقای خدمت شما از کنم مستنصر میر اشاره میکنه، مسبوق به سابقه است در مطالعات قرآنی دوستان. یعنی واقعا ما وقتی نگاه میکنیم از بعد به نزول قرآن و به ویژه حالا از دو سده آغازین که مباحث تفسیری قرآن مطرح میشه، توجه به روابط و ارتباط ارگانیک و اندامبار میان کلمات، میان عبارات، میان آیات، میان آیات یک سوره در خود اون سوره و میان آیات اون سوره با آیات قبلی یا در سور قبلی و به همین ترتیب ارتباط یک سوره با سوره دیگه. میخوام این بسیار مسئله رو مطرح کنم، امیدوارم دوستان به این مسئله دامن دارن. ما چند تا مسئله اینجا داریم وقتی مطرح میکنم. خب ما پذیرفتیم و میدانیم قرآن در یک گفتمان شفاهی شکل گرفته، یعنی در یک گفتمان شفاهی، گفتمان که میگم به معنای دقیق دیسکورس زبانشناسی، که یعنی در واقع یک ارتباط و تعامل زنده و پویایی میان دو، یعنی گوینده و گیرنده. در واقع آنچه که در ما خدمت شما عرض کنم که یاکوبسن مثلا در زبانشناسی بشه رو همیشه یک پیام، یک فرستنده داره و یک گیرنده داره. خب در اینجا خداوند متعال در مقام فرستنده و شخص پیامبر و البته گاه با خدمت شما عرض کنم که وساطت جناب جبرئیل در مقام گیرنده پیام وحی رو دریافت کرده. خب در گفتمان شفاهی شکل گرفته، بحث شفاهیت و بحث مشافهه، بحث اورالیتی که حالا در عنوان انگلیسیش هست، یکی از بحث‌های بسیار جذابه، چون قرآن به واقع صورت مکتوب نداشته است، بعداً به صورت مکتوب پیدا می‌کند و با اون کیفیتی که ما در خدمت شما تدوین قرآن سراغ داریم و خب مباحث پردامنه‌ای هم هست، هم میان علمای مسلمان و هم غیر مسلمان، بحث تدوین قرآن مسئله بود، ولی به حجت بحث اورالیتی که اتفاقا نصر حامد ابوزید هم در مقالات در اون آخر مقالات 2010 به این مسئله میپردازه، اینم باز بحث جذابیه. به نظرم شاید یک جلسه بحثم در بحث کتابت قرآن و بحث شفاهیت قرآن یا شفاهی بودن یا اورالیتی قرآن محل بحثه، چون بحث اورالیتی ببینید ما وقتی من دارم با شما صحبت میکنم الان در یک زمینه ای، حالا ما همدیگر رو احتمالا نمیبینیم، من دارم با مونیتور صحبت میکنم، شما صدای منو میشنوید، ولی برعکس من دارم به فارسی میگویم، درباره قرآن دارم صحبت میکنم، خب شما هم با به زبان فارسی آشنا هستید و پیام منو دریافت میکنید، اینا در کنار هم قرار میگیره. حالا آیا قرآن که در طول 23 سال بر شخص پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده آیا آنچنان انسجامو داشته؟ این انسجام، آیا این یونیتی، این یونیفیکیشن، این کلیت، این علم آنچه که ما علم المناسب مینامیم آیا در بحث با بحث شفاهیت قرآن مسئله دار نمی شود یا می شود؟ به چه ترتیب اینا بحث هاییست که به نظرم میاد در بحث گفتگو رو، باب گفتگو رو باز میکنه، میشه بهش بپردازیم. مرجعت من از بحث دور نیفتم، حالا من اشاره کنم به بحث یونیتی همیشه مطرح بوده و خب حالا هم ما به دو دوره تقسیم بندی میکنیم وقتی درباره یونیتی در قرآن و یا انسجام یا کلیه در قرآن، خب نگاه مفسران کلاسیک و سنتی خودمون رو داریم. از ابتدای سده 20 علمای مسلمان هم در کنار غیر مسلمانان نگاه خاص‌تر و ویژگی، یعنی یه مقداری علمی‌تر به قرآن مطرح می‌کنه. از میان دهه 1960 به این سو، پس از اینکه سوسور کتاب خودش رو 1915 از سلسله دست گفتاره خودش رو منتشر می‌کنه، البته شاگردانش منتشر می‌کنه و بعداً 1959 خدمت شما ارسانم این کتاب به صورت، یعنی دست گفتار به صورت کتاب در میاد. 1957 چامسکی مباحث اون ساختارهای نحوی رو مطرح میکنه، مباحث مرتبط با علم زبانشناسی همزمان با جنبش ساختارگیری در ابتدای 1960 مطرح میشه. خب بحث این که زبان به عنوان یک علم، علم مطالعه زبان به نظر میاد مسئله دار میشه. خب بحث چامسکی بحث دستور زبان زایشی گشتاری رو مطرح میکنه. بعد در ادامه خب مباحث حلیده مطرح میشه. دهه 1970 میخوام یه پیشینه از کتاب آقای مستنصر میر بگم که بگم چه اتفاقی افتاده. 1970 بحث تکسچوالیتی و متنیت مطرح میشه و یعنی در واقع روی کردهای متن محور مطرح میشه. همزمان با این در میان در مطالعات قرآنی هم توجه به قرآن به مثابه متن، به منظره متن منسجم هم و متن فلواقع یونیفاید و این که به عنوان کل باشه و کلیت باشه و منسجم باشه مطرح میشه، که خب آقای مستنصر میر 1986 کتاب منتشر میکنه، 1983 اگر اشتباه نکنم از رساله دکتری خودش دفاع میکنه تحت عنوان انسجام در قرآن. خب حالا ایشون مفصل بحث میکنه، ما چون منتقد نکاتی رو که آقای مستنصر میر به نظرم میاد مطرح میکنه دوستان، نگاه ادبی هست بحث انسجام در قرآن. از میانه 1980 به این سو مباحث جدیدتری در انسجام قرآن مطرح میشه. عبدالرؤوف اولین گام ها رو برمی‌داره که من در اون کتابی که آقای سلطانی معرفی کردن یکی دو تا بحث رو مطرح کردن، بحث زنجیرمندیه و به جای واقع علم المناسمت بحث زنجیرمندی مفهومی خدمت شما عرض کنم که قرآن رو مطرح میکنه. و بعد از همه مهمتر بحث بینامتنیت و بحث تکسچوالیتی و اینترتکسچوالیتی هم البته مطرح میشه. بحث تکسچوالیتی در ادامه آن چیزیست که درستر و بوگرانده در هفت اصلی که یک هفت ویژگی که یک متن رو از غیر متن جدا میکنه، و البته همه اینا در راستای همون نگاهیست که حلیده داره. حلیده یعنی فلواقع و رقیه حسن، مایکل حلیده و رقیه حسن که پاکستانی هست، 1976 یک کتابی رو منتشر میکنم به اسم انسجام در زبان انگلیسی، که اونباره رساله های دکتری زیادی هم در این زمینه نوشته شده. به هر جهت این بحث مطرح میشه، اما به نظرم میاد که آنچه مستنصر میر مطرح کرده خیلی بحث زبانشناسی نیست. ما به هر جهت در وقتی درباره قرآن داریم صحبت میکنیم، بحث زبانشناسی و بلاغت قرآن و سبشناسی قرآن رو هم نباید فراموش کنیم. اما برجدیشون میاد بر اساس کتاب 8 جلدی که به زبان اردو منتشر شده، تدبر در قرآن امین احسن اصلاحی یا امین احسان اصلاحی، مفسر هندی که البته و استادش حمیدالدین فراحی بوده، بحثی که مطرح میکنه آقای فراحی بحث عمود هست. ایشون بحث عمود رو مطرح میکنه، میگه هر سوره یک عمودی داره و باقی مطالب سوره حول اون عمود هستن. آقای سید قطب بحث خدمت شما عرض کنم که بحث اگر اشتباه یادم بیاد بحث نظم و مطرح میکنه جانم؟
محور
بله بله عذر میخوام بحث محور رو مطرح میکنه، آقای طباطبایی بحث غرض رو مطرح میکنه که هر سوره غرض داره و یک وحدت انداموار و وحدت موضوعی هم هست که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آیت الله سبحانی هم بحث وحدت انداموار و وحدت موضوعی رو مطرح میکنه که حالا اگر من چون الان حافظم یاری نمیکنم امیدوارم این بحث اشتباه نکنم. و هر جد این بحث یونیتی در اینجا بسیار مهم میشه. حالا بحث آقای عبدالرؤوف و بویژه در مباحث امروزی که در بحث زبانشناسی من هست، بحث های بلاغی قرآن و بحث های سبکی قرآن و بحث اعجاز و اون حالا اعجاز زبانی قرآن و یا اون مباحثی که در بحث هماوردی مطرح میشه یا تقلید ناپذیری قرآن هم مطرح است. اما اساره بحثی که آقای مستنصری مطرح میکنه این که قرآن البته بر اساس دیدگاه آقای اصلاحی که خب حالا بین نه فقط آیات با یک دیگر بلکه سوره ها با یک دیگر هم یک حالت نظم یعنی اندام‌وار با هم برقرار میکنن، ممکنه به صورت مکمل باشن سوره ها، به صورت متمم باشن یا به صورت خوش سوره باشن. در کتاب انسجام در قرآن که خب حالا همینجور که اشاره کردن ترجمه شده مفصل این بحث رو مطرح میکنه. اما به نظرم میاد دیدگاه های آقای میر وقتی الان نگاه میکنیم یه مقدار هم دیدگاه ها ادبی تره و هم یکم سنتی تره و مباحث جدیدتر و مباحث جدید زبانشناسی رو کمتر مطرح کرد و البته ادعایی هم ایشان نداره. آقای حسین عبدالرؤوف میاد و مفصل‌تر بحث میکنه و البته افراد دیگه‌ای هم هستن که مفصل و ببینیش مثلا اشاره کرد به خانم آنگلیکا نویبر، ایشان هم مفصل در این بحث متنیت قرآن ایشان بحث کرده و احتمالاً در یک جای بحث شفاهیت قرآن رو هم مطرح کرده. من فقط حالا این کلیت این بحث رو مطرح کردم، خواستم دوستان که باب گفتگو باز بشه و بتونیم یه مقدار در این زمینه‌ها با هم صحبت کنیم، چون بحث از نظر من چون در یک جای دیگه هم به این موضوع پرداختم، خودم بحث زنجیرمندی خدمت شما عرض کنم که مفهومی قرآن رو مطرح کردم به تبعیت از آنچه آقای حسین عبدالرؤوف گفته و من در قصص قرآنی این بحث زنجیرمندی مفهومی رو بررسی کردم که حالا به عنوان مخصوصا بحث روایت شناسی رو من در قصه‌های قرآن دنبال کردم، چند ساله دارم دنبال میکنم در راستای همین بحث نظم و انسجامی که ممکنه در سوره های قرآن باشه. البته ما اگر بخوایم بررسی کنیم بحث ساختارشناسی و ساختارگرایی هم یا ساختار باوری هم مهم هست که در بحث‌های مباحث ادبی مطرح، اما واقعا دوستانی میخوام یک هشدار بدم به این سمت واقعا وقتی ما از مهله‌های نقد ادبی صحبت می‌کنیم در مورد قرآن باید یه مقدار با دقت بیشتری جلوتر بریم و به قرآن رویتر داشته باشیم، به خاطر اینکه ممکنه در یک جاهایی واقعا این ویژگی‌ها نباشه. اما از آنجایی که قرآن اعجاز قرآن خود زبان قرآن هست به نظر میاد که میتوانیم اونو با تا اندازه بسیار زیادی با نهله ها و رویکردهای نقد ادبی یا به ویژه زبانشناسی و رویکردهایی که در زبانشناسی امروز مطرح است و بحث های بافت به ویژه بحث تکچوالیتی و بحث کانتکچوالیتی که اینا بسیار در زبانشناسی امروز مطرح است، همون چیزی که حلیده داره مطرح میکنه به نظرم میاد که قابل بحث باشه. من اجازه بدید اگر همین بحث باشه از فرصتم زمان دارم آقای سلطان.
جناب آقای حوری طبق اون زمان حالا یکی دو دقیقه دیگه وقت هستم چه نکته رو بفرمایید.
بله خب حالا من اینو فقط درآمدی گفتم چون گفتم که بلکه گفتگوی در بگیره دوستان فرصت داشته باشن سوالی مطرح کنن. حالا من البته من فقط علاقمند قرآن هستم، حالا اگر من نکته به ذهنم برسه دانش اندکم اجازه بده یکی دو نکته رو بعدا در جواب دوستان خواهم گفت وگرنه استفاده خواهم کرد از سرورانی که حاضر هستن و از دکاتشون من استفاده کنم.
دین آنلاین محلی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
من در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم جناب آقای حوری عزیز در این بررسی پیشینه زبانشناختی نکات مستنصر میر و حسین عبدالرؤوف. خیلی تشکر میکنم. خیلی سریع چون میخوام اطلاع وقت نشه از دوست گرامی جناب آقای فرهاد شفتی درخواست میکنم ایشون هم نکات خودشون رو نهایتاً در 10 الی 15 دقیقه بیان بفرمایند. آقای شفتی از این باب امشب یه مقدار بیشتر از بقیه نکات میفرمایند که آقای شفتی رساله دکتریشون تا اونجایی که من میدونم در باب امیر احسان یا امیر احسان اصلاحی بوده و 10 سال ارتباط مستقیم با شاگردان ایشون داشتن در این دوره و آشنایی خوبی با اون شیوه و سبک دارن و من در اون رویکردهای قرآن شناسی آقای شفتی اثر این آشنایی و پیگیری رو میبینم و خود ایشون رو هم من به نظرم تا حدود زیادی دنبال روی این نگاه میدونم. نکات دوست بزرگوار جناب آقای شفتی رو هم میشنویم، بعدش انشاءالله گفتگو در خواهد گرفت. این رو اضافه کنم که مبنای نوبدهی برای صحبت این کادر مسیج کناری خواهد بود، دوستان اونجا اعلام آمادگی بکنن، من اختصاص وقت خواهم داد. بفرمایید جناب آقای شفتی بزرگوار، تبریک سال نو و رمضان بر شما.
سلام، خیلی متشکرم، سال نو مبارک بر همگی. خیلی ممنونم، ممنون از شما، ممنون از جناب آقای حوری با توضیحات خیلی خوبی که دادن. همینجا من جمله آخری که گفتید در جمله اولم دوست دارم بهش اشاره کنم. من خودم رو دنبال روی اصطلاح تفسیر نظامگرای امیر حسن اصلاحی نمیدانم، ولی قطعا فکر خودم رو تحت تأثیر افکار علمایی که روی ساختار قرآن کار کردن میبینم، از جمله امیر حسن اصلاحی. من خیلی سریع واقعا نمیخوام بحث کنم که خودم چی فکر میکنم در بوده این موارد، فقط میخوام یه اطلاعات مختصری رو بدم که شاید برای دوستان جالب باشه، به خصوص از این نظر که همون گونه که میبینید مقاله مستنصر میر وقتی همه اینها رو میاد معرفی میکنه به اصلاحی که میرسه بیشتر صحبت میکنه و این سلسله علمایی که در هند و بعداً در پاکستان بودن نسبتاً ناشناخته هستن برای مخاطب ایرانی. فکر کردم از این فرصت استفاده کنم و توضیح مختصری برای اینها بدم. استاد امین احسن، نه احسان، امین احسن اصلاحی، استادش حمیدالدین فراهی بوده. حمیدالدین فراهی در 1930 فوت میکنه، همونجور که مترجم محترم در پاورقی مقالم نوشتن ایشون کتابهایی به زبان عربی داره. جالب بدانید که فراهی کتابهایی به زبان فارسی هم داره، از جمله ایشون یکی از جلدهای طبقات کبرای ابن سعد رو ترجمه کرده، شعر به زبان فارسی گفته در دو کتاب به نام خردنامه و کتاب دیگر نوای پهلوی به زبان فارسی شعر گفته. تفسیر نظام قرآن شاید یکی از مهمترین کتاب‌های ایشون باشه، ولی کتاب‌های دیگری هم داره. من به عنوان پژوهشگر میتونم این رو بگم که وقتی شما می‌خوانید کتاب‌های او رو، واقعاً به قدرت فکری و قدرت تحلیلی این انسان پی می‌برید و سوای این که موافق باشیم با حرفایی که زده است یا موافق نباشیم، گاهی اعجاب آوره مطالبی که بیان میکنه و نحوهی که تحلیل میکنه مطالب رو. حمیدالدین فراهی کل سوره های قرآن رو به 9 گروه تقسیم میکنه و بیش از 2 یا 3 شاگرد هم نداشته و در واقع اصلا در زمان خودش هم معروف نبوده. به قول شبلی نومانی که میگه که اگر استثنایی باشه در این جمله معروف که کسی که استعداد داشته باشد مشهور می‌شود، حمیدالدین فراهی یکی از اون استثناهاست. حمیدالدین فراهی قرآن رو به 9 گروه از نظر سوره ها تقسیم می‌کنه. یک شاگرد اصلی داشته، اونم امین احسن اصلاحی بوده. امین احسن اصلاحی همونطور که دوستان گفتن کار رو ادامه میده، اما تغییراتی در اون ایجاد میکنه و اضافاتی هم ایجاد میکنه، از جمله این که او سوره های قرآن رو به جای 9 گروه به 7 گروه تقسیم میکنه. بحث میکنه که بسیاری از سوره های قرآن با همدیگه زوجیت دارن، یعنی این که شباهت دارن و یکی دیگری رو تکمیل میکنه. مثال میزنه مثلا مثل سوره بقره و سوره آل عمران. و بعد در این گروه ها چون سوره های مکی و مدنی هر دو وجود دارن، او این گونه بحث میکنه که میگوید که سوره های مدنی در واقع کاربرد سوره های مکی هستند در این گروه ها. آخرین به صلاح انتشاری که از کتاب تفسیری و تدبر قرآن هست 9 جلد و او در این کتابش در واقع در مقدمش اشاره میکنه که این کاری که من شروع کردم تازه آغاز کاره و باید ادامه پیدا بکنه. بعد از اصلاحی شاگردان زیادی داشته. یکی در واقع معروف ترین شاگرد او و کسی که میشه گفت الان در واقع از نظر علمی داره این کار رو جلو میبره، عالم قرآنی است به نام جاوید احمد قامدی. کار پژوهشی من که آقای سلطانی اشاره کردن در واقع درباره هر سه این پژوهشگران و مفسرین بوده، ولی خب البته چون قامدی در قید حیات هست خب طبعا بیشتر سعی میکردم از او و شاگردان او برای کار پژوهشیم استفاده کنم. قامدی میاد همون کار اسلامی رو جلو میبره، از نو تفسیر قرآنی مینویسه و در این تفسیر قرآنش که 5 جلد هست و به بیان عنوانش هست خلاصه در واقع می کنه قرآن رو. من به یاد دارم که از ایشون پرسیدم که شما با توجه به اینکه استاد اصلاحی یک چنین کار مفصلی انجام داده چرا شما از نو داری تفسیر قرآن می نویسی؟ و ایشون پاسخ داد که اصلاحی کارش اینقدر مفصله که همین مفصل بودن کارش باعث شده که این انسجامی که او خواسته نشان بدهد نشان داده نشه و گم بشه در این تفسیر. و این است که من دارم اون کارو خلاصه میکنم، ضمن اینکه در بعضی جاها که با او اختلاف نظر دارم اونها رو هم بیان میکنم. قامدی به خصوص در کاری که انجام میده تاکید بسیاری میکنه بر نشان دادن نقش انذار در ترکیب قرآنی، و او و اصلاحی و همچنین تا حدی فراهی بر اینند که کل ساختار قرآن بر مبنای انذار و اتمام حجت با مخاطبین قرآن بوده. یه خلاصه ای از اینها اگر که اجازه بدید چون احساس کنم من 6 دقیقه صحبت کردم، به من گفتن تا 10 دقیقه وقت دارم، پس اگه اجازه بدید من راجع به خود مقاله و ترجمه اون هم میخواستم چند نکته بگم. مقاله مستنصر میر که آقای حوری ترجمه کردن مال 1993 هستش. اگر که مایلید که از آخرین نوشته‌هایشون با خبر بشید، ایشون مقاله‌ای دارن به نام The Structure of the Quran, The Inner Dynamic of the Surah. این توی کتاب Oxford Handbook of Quranic Studies آمده، در سال 2020 منتشر شده، یعنی نسبتاً جدیده. در اونجا هم همین روال رو ایشون داره، و اما به 9 در واقع پژوهشگر به 9 پژوهشگر در زمینه انسجام قرآن اشاره میکنه که از این 9 تا فقط 3 تاشون مسلمانن، 6 تا دیگه غیر مسلمان هستن از پژوهشگران آکادمیک غربی. این یه نکته درباره مقاله. من اگه اجازه بدید فرصت دارم الان 3 دقیقه درباره ترجمه میخواستم چند نکته بگم. نکته اول این که جناب آقای حوری بسیار ترجمه روانی ارائه دادن. بسیار ترجمه روانی ارائه دادن. سعی نکردن که ترجمه تحت لفظی بشه و از این نظر واقعا مقاله بسیار خواندنی است. من یک جمله از ترجمه ایشون رو برای شما فقط میخوانم. شما این جمله رو ببینید. شما می‌نویسن که از نظر نویسنده‌ای مثل اشرف علی تهانوی که با وسواس هرچه تمام‌تر آبشخور فکر خود را برای تفسیر قرآن تماماً در بطن سنت جستجو می‌کند. ببینید چقدر غنی این جمله، و شما اصل انگلیسیش را اگر بخوانید جمله سختی است، ایشون به زیبایی این کار را انجام دادن. در این حال من اگر اجازه بدید این رو هم بگم که یک خطا فقط من پیدا کردم در صفحه 101 این ترجمه که نوشته شده است که فراهی در پی تکامل اثری که استادش شروع کرده بود اثری تفسیری به رشته تحریر درآورد که بعد باشه اصلاحی در پی تکامل اثری که استادش شروع کرده بود. همچنین حداقل تا جایی که من دیدم در 2 قسمت اصل مقاله در ترجمه اصل مقاله در چاپ نیامده بود. البته من مطمئنم که این در چاپ در واقع ممیزی شده و مطمئنم که جناب حوری کاملا وفادار بودن به متن و این احتمالا در چاپ به مشکلاتی برخورد کرده. یکی جاییست که اونجایی که میگوید در توضیح اصلاحی میگوید که در پایان ترجمه اینجوری تمام میشه که وقتی به آیات جنگ های بنی اسرائیل و فلسطینیان اون زمان میرسیم، اسلامی میگوید که اینها آیات مشکلی است که رفتش رو پیدا کنیم با آیات دیگر و اینجا تمام میشه.
در اصل مقاله توضیح اصلاحی میاد که او میگوید که این جنگ ها برای این بوده که آنها میخواستن قبله خودشان را آزاد کنند و بعد ارتباطش بنابراین به سوره بقره این است که مسلمانان نیز در پی آزاد کردن قبله خود بودند. در بخش آخر مقاله هم بخش دیگری که باز قطعا از ترجمه نیفتاده ولی ظاهرا از چاپ افتاده جاییست که مستثمیر توضیح میده که امیر احسن اصلاحی یکی از مثالهای خوبی که نشون میده او شأن نزول رو خیلی بهش بها نمیدهد این است که با توجه به ساختار سوره علق و انسجامی که او در سوره علق میبیند او سوره علق رو در واقع اولین سوره یا آیات اولیه سوره علق رو اولین آیات نازل شده به پیامبر نمیداند و بنابراین کل اون داستان اقرأ رو در واقع او زیر سوال میبرد. خیلی متشکرم، این 10 دقیقه من بود که استفاده کردم. من متاسفانه ممکنه که تا 7-8 دقیقه دیگه مجبور شم از خدمتتون منخرط بشم چون کار دیگه‌ای دارم، ولی حتما از ضبط این و فرمایش عزیزان استفاده خواهم کرد. خیلی ممنون.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای چفتی عزیز. افسوس که حالا میفرمایید که نمیتونیم از حضورتون استفاده بکنیم. انشالله حالا شبهای آینده حتما از حضورتون استفاده بکنم. خیلی نکات خوب و تکمیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم. خب بازم سریع میریم سراغ رسیدن به نوبت گفتگوها. خوشبختانه ما دنبال در گرفتن گفتگو بودیم. من دیدم که دو تن از دوستان بزرگوار یه گفتگو دو طرفه داشتن در باب این نکته و اون آغاز خوبی بود. حالا در خدمت دوستان هستم. همطور گفتم مبنای ما این کادر کناری است، دوستی که آمادگی صحبت و بحث درباره نکات خودش رو داره اعلام آمادگی بفرمایید تا وقت 3 دقیقه‌ای اختصاص پیدا بکنه.
ببخشید راهنمایی میفرمایید کدوم کادر کناری رو باید مشاجره کنید؟
خانم کسری بفرمایید، مشکل نیست. این کادر کناری مسیج کناری، همین این کال مسیج که کنار صفحه هست اونجا یک اعلام بفرمایید. اگر الان شما نکته بفرمایید، مشکلی نیست.
متشکرم، ممنون از شما، ممنون از اساتید محترم. من خیلی نگاه کلی دارم به موضوع. اولا اینکه من در مقاله دلایلی که دیدم به نظرم همه دلایل استقرایی هستن و مبتنی بر برداشت‌های مختلف مفسران نامبرد از مضامین سوره‌هایی که بهش ارجاع دادن. یعنی در واقع اونها سعی کردن که پیوندی بین مضامین مختلف سوره‌هایی که مورد مثالشون هست پیدا بکنن و اون رو ارائه بدن، گویا که حرکت معکوسی انجام دادن. یعنی یک انتظاری دارن، بر اساس انتظارشون در واقع جستجوشون رو انجام دادن و سوره رو ارزیابی کردن. به عنوان کسی که خب حالا کمابیش کاوشی در قرآن داره، من انسجام قرآن رو نه در ترکیب آیات میبینم نه در مضمون واحد مجموعه هایی که به عنوان سوره شناخته میشه. انسجام قرآن در اندام وارگی ساختار زبانیشه که بافتارهای مختلف رو در گفتارهای مختلفش همپوشان و تکمیل کننده قرار میده. این به این معنیه که برای اینکه از همبستگی برخی آیات پشت سر هم و همبسته به یک درک یک مضمونی برسیم، لازم نیست که مدعی یک پارچگی مضمون سوره بشه. این از این. بعد من در این ایده یک پارچگی مضامین یک سوره یک پیش‌فرض می‌بینم. ببینید خب درسته در سوره‌های کوتاه ما می‌تونیم این ایده رو داشته باشیم، ولی در سوره‌های بلند لازمه که یک پیش‌فرض داشته باشیم و اون پیش‌فرض اینه که خداوند یا ابلاغ کننده وحی قصان یک آموزگاریه که برای آموزش خودش یه طرح درسی داره و در هر نوبتی از این آموزش، حالا هر قدر که طول بکشه چون به هر سوره های بلندی یک جا نازل نشدن، در هر نوبتی از آموزش خودش یه مبحثی رو به صورت یه درسی ارائه میده که یه صدر و زید از پیش معینی داره. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر چیزی جز دریافت کننده و ابلاغ کننده نیست. یعنی شخصیت و احوال او هیچ تأثیری در روند پیدایی وحی نداره، به خصوص اگر که ما وحی رو در واقع یک شکل دیالکتیک بدونیم، در واقع این ایده رو داشته باشیم که وحی در قالب گفتگو رخ داده، که بعضی از سوره های قرآن این رو به نظر من نشون میدن. حالا این یه موضوع البته مستقلیه که باید بررسی بشه. حرف من اینه که اگر که ما این پیش‌فرض رو رد بکنیم، به هر شکلی بتونیم رد بکنیم، ایده هم دیگه قابل قبول نیست. حالا پیش‌فرض چطور رد میشه؟ اگر که ما تعلیم رو، تعلیم خداوند رو، تعلیم کسی که وحی میکنه رو در نسبت با احوال و شرایط و مسائل متعلم بدونیم، این متغیر خواهد بود. یعنی تعلیم متغیره، تعلیم لزوماً یک ساختار از پیش معین نداره. در این اساس ما نمیتونیم مدعی این بشیم که یک سوره بلند حتماً یک وحدت و یک پارچگی موضوعی داره. خب همین رو مثلا فرض بگیرید در قصص قرآن میبینیم دیگه. در قصص قرآن شیوه روایات اینه که در واقع نقل‌ها به صورت کاملا پراکنده هستن و اینها رو باید از جای جای قرآن کنار هم بچینین تا معانی کاملی رو به دست بدن. حالا این یه نمونه خیلی بارزش هست، ولی من میخوام بگم که اون چه که در این مقاله ادعا شده مبنای چندان محکمی نداره، برهان قوی از اون پشتیبانی نمی کنه، و در این حال اگر ما در حقیقت پیش‌فرض اون رو نپذیریم قابل قبول نخواهد بود. امیدوارم که تونسته باشم منظورم رو برسونم.
بسیار تشکر میکنم. ممنون که در وقت اختصاص داده شده خیلی ادعا روشن و واضح بیان شد. طبق همین ترتیب خانم جزایری بفرمایید در 3 دقیقه.
سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی اطاعت عبادات دوستان رو دارم. من پیش از هر چیز از جناب عالی عذرخواهی کنم از باب اینکه من خودم مقاله رو، فایلش رو در گروه هایی که اعلام کردم فرستادم که دوستان بخونن. به نظرم اومد که شاید همه دوستان دسترسی داشتن، ولی ظاهرا اینجور نبود. در صد عذرخواهی میکنم از شما. من میخواستم بپرسم، در واقع به صورت یک پرسش مطلب خودم رو بیان میکنم. بخشش رو سرکار خانم کسایی‌زاده فرمودن. من در رابطه با سوره های بلند، مثلا مثل سوره یوسف که جز بررسی های با رویکرد هنری و ادبی از طرف مستنصر میر هم در این حوزه مقالاتی هست، میخواستم ببینم که چه نسبتی در واقع با شیوه هایی که از رویکرد معناشناسی یا نشانشناسی به غرض سوره ها میپردازن، این نظریه هایی که در واقع با مستنصر می با اون شناخته میشه با اونها چه نسبتی داره، یا با اون رویکردهای ادبی که مثلا در بحثی که امین الخولی یا همسرش مثلا مطرح کردن، آیا این به این سمت میتونه یک قرآن پژوه رو ببره به این سمت که بشه از این جور شیوه ها، مثلا نشان شناسی، معنا شناسی، به یک نتیجه گیری واحد برسونه تا غرض سوره ها، حداقل در زمینه های مختلفی که با یک روی کرد، در واقع با یک شیوه افراد به اون نگاه میکنن، نتیجه های مشابه حداقل بده، نه حالا نتیجه یکسان. به فرض مثلا در مورد سوره یوسف که جنبه قرآنی به صلاح قصص قرآنی داره، خب اون چیزی که تا الان مطرح بوده به نوعی انگار که غرض سوره رو در مفسران سنتی ما بیشتر به عنوان حفظ عفت و بولد کردن اون داستان یوسف و زلیخا است، در حالی که اگر با نگاه های معناشناسی، نشان شناختی و چیزهایی که نگاه های ادبی رو به این سوره جلب میکنه وقتی میریم، اون روح به اصطلاح قرآن که بحث توحید و ربوبیت هست در این قصه دیده میشه، و اون بحثی که در واقع رسالت حضرت یوسف رو از یک نقطه‌ای که تقریبا میشه گفت شاید از دوران زندان ایشون آغاز میشه به نمایش میگذاره، و این خیلی متفاوته با اون چیزی که تا الان مفسران گفتن، و این رویکرد در واقع ادبی و هنری است که به نوعی همون بحث بیان به هر صورت مفاهیم توحیدی رو که در آغاز رسالت هر پیامبر میبینه در این سوره مطرح میکنه، و اینکه در واقع به جای اینکه بگیم بحث بین یوسف و زلیخا و بحث‌های مربوط به حیا و عفت و مسائل از این قبیله که حتی منجر شده به بعضی از فتاوایی که مثلا مکروه بدونن خوندنش رو برای خانم‌ها، بالعکس یک جور روی کرده حق و باطلی هستش که قهرمان داستانش یوسف و در تعارض با برادرانش که به نوعی شد نماد شیطان و اون وسوسه ها و به هر صورت اون ضد کنشگری هایی که در واقع به نوعی در مفاهیم نشان شناختی هست. من خیلی دوست دارم ببینم که آیا در این حوزه هم مستنصر میر آیا نتیجه گیری که دیگران کردن رو با این روش بهش رسیده یا خیر، یا اگه اساسا چنین روی کردی میتونه به نتایج مشابهی برسونه مخاطب رو یا خیر. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد.
دین آنلاین محلی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر میکنم از حضرت عالی. آقای مشفق بفرمایید، حالا اگر آقای دیباجی یا اینکه بچه برگشتن ما نکرهش میبدن. آقای مشفق بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان. من عذر میخوام که بیانم خیلی اونقدر دانشگاهی و آکادمیک باشه مثل بقیه اساتید دوستان. اما یه نکته رو من طی یک مقاله‌ای که ترجمه می‌کردم متوجه شدم، درباره یکی از تمثیل‌هایی که در سوره کهف اومده درباره تاکستان و صاحب تاکستان و اون دوستش، که من رو راهنمون کرد به یک داستانی در انجیل و بعد در عین حال به اسناد بحرالمیت رسیدم که یک داستانی شبیه به این در هم تورات و هم در انجیل بهش اشاره شده. بعد این رو وقتی من بررسی کردم در کانتکست خود سوره کهف، متوجه شدم که چند تا داستان در کنار هم دیگه قرار گرفته که اشاره به در اصل مباحثات و مناظراتی که پیامبر اسلام با اهل کتاب داشته داره، یعنی یک ارتباطی بینشون هست. و از اینکه درباره روح میپرسن، اینکه درباره خود اصحاب کهف میپرسن و همینطور ذوالقرنین که برخی از محققین اون رو مرتبط با شخصیت کوروش میدونن و مستقیما با اشارات تورات مرتبط میدوننش، این در از تمثیل تاکستان که هم در تورات اومده و هم در انجیل در سوره کهف هم بهش اشاره شده. این تحقیقی که الان در گروه به بحث گذاشته شده خیلی جالب بود برای من، ولی این که صرفا ما بخوایم بگیم که صفر و یک نگاه کنیم به قضیه، یک مقدار فکر میکنم کار رو سخت میکنه. فکر میکنم حالا از نگاه منی که خیلی آکادمیک به این قضیه نگاه نکردم، فکر میکنم که بعضی از سوره ها هرچند که طولانی و مفصل هستن اما یک پارچه هستن، و برخی از سوره ها که مثل سوره علق که برخی از متکلمین معتقدن که آیات نخستینش در غار حرا به پیامبر تعلیق شده و باقیش که ایشون رو دعوت میکنن به برپا داشتن نماز رو برای سالهای بعدتر میدونن، فکر میکنم این قاعده رو خیلی نمیتونیم کلی و به طور قطع در موردش نظر بدیم. باید یعنی واقعا به بحث گذاشته بشه، فکر میکنم هر کدوم از سوره ها و به شکل خیلی دقیقی هر کدوم بحث بشه. مثالم هم همین سوره کهف هست که فکر میکنم یک پارچه بوده، چون سوالها خیلی حالت تبادل نظر وجود داره و خیلی دیالکتیکه و در کنار یک سری پرسش ها این مفاهیم که در سوره منعکس شده میشه ترجمه‌اش کرد. خیلی ممنونم، بازم عذر میخوام که خیلی بیانم عامیانه بود. ممنونم.
اختیار دارید آقای مشفق. تشکر میکنم از اینکه دوستان وقت رو انقدر خوب رعایت میکنن، خیلی سپاسگزارم. حالا من چون نگاه هم نزدیک به شما بود، انشاءالله در وقتی که داشتم نکته خودم رو خواهم گفت. البته اینو تاکید بکنم که آیات همزمان با هم نازل نشدن به این معنا نیست که حالا لزوماً کلیت واحدی رو با هم دیگه تشکیل ندن. این دو تا موضوع، کلیت لزوماً با همزبانی همزمانی یکی نیست. میتونی آیه همزمان با هم نازل نشده باشه اما در جایگذاری آیات با هم دیگه یک بسته کلی واحد رو تشکیل بدن. بله، دوست دیگری اگر نکته ای داره. آقای دیباجی شما تشریف نیاوردید؟ آقای حری، حالا دوست آقای دیباجی نیامد، دوست دیگر مشتاق، شما اگه نکته دیگه ای داشتید در همون وقتی که مثل بقیه اگه نکته دیگه بفرمایید آقای حری.
میکروفون من بله، میکروفون الان صدا هست آقای سلطانی؟
بله بله بفرمایید.
بله، من خب حالا دوستان نکات خوبی رو اشاره کردن. خانم اگر اشتباه نکنم کسایی زاده، اگر من خانم مهدیه و خانم جزائری نکات خوبی رو اشاره کردن. آقای مشرف هم به نکات خوبی اشاره کردن. من تشکر میکنم ابتدا از آقای شفیعی که خب حالا به بحث ترجمه اشاره کرد. خب البته ترجمه واقعا کامل بوده و خب حالا بنا به ملاحظاتی که دوستان داشتن دیگه به اون ممیزی خورده و خب یک سری تقریبا هم خودسانسوری از جانب من شاید این مقدار همین که در نهایت دید. ولی به هر جهت ببینید ما بحث دوستان اشاره کردن، مثلا ما در سوره کاملی که سوره یوسف که یک سوره کامل ما در نظر میگیریم، چون حالا به بحث خدمت شما عرض کنم که اساس قرآنی اشاره کردن، حالا قصص هم به گفته استاد فولادوند بر وزن اساس به معنای سرگذشت واقعی، حالا قصص هم خب عامیانه تر گفته میشه جمع قصه. حالا به هر جهت در سوره یوسف که کامل ترین سوره هست و ما یک سوره کاملا منسجم داریم، و یا در داستوره های دیگه که داستان های قرآن بهش اشاره شده، بحث به ما انسجام وقتی داریم نگاه میکنیم منافاتی با چیز نداره. یعنی ما یک چون به بحث اقتضا و به بحث مقتضیات زمان اشاره کردن و خب بحث این حالا آیا این از یک تعبیر زیبایی به کار بردن خانم اگر اشتباه نکنم کسایی زاده که خداوند در مقام آموزگار یک طرح درسی داره و یک بحثی رو مطرح میکنه. خب حالا ما این به هر جهت از پیش به نظر میاد تعیین شده باشه، اما واقعا در گردآوری و تدوین آیات و یا سوره ها که ما میبینیم، خب حالا چینش ها بحث چینش ها هست، به هر جهت از نظر مباحث زبانی و بلاغی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تک تک سوره ها یک کلیت انداموار هستن و اینا به طرز منسجم کنار هم قرار گرفته و البته منافاتی هم با اون طرح درس کلی نداره یا با حتی تغییر دوره، چون بعضی در طول 23 سال نازل شده بعضی با اون هم منافاتی نداره. حالا بحثای البته میگم در بحث تدوین و گردآوری قرآن مباحث زیادی مطرح میشه. من فکر میکنم که مباحث بحث انسجام چون به رویکرد ذره‌نگر و به رویکرد کلیت‌نگر آقای مستنصر میر اشاره میکنه، همه بحث این است که ما اگر قرآن رو میخوام نگاه کنیم و حالا اگر میخوام تفسیری هم ارائه بدیم، بهتر قرآن رو در کلیت خودش و در بافتار، یعنی با توجه به بافت برون متنی و بافت درون متنی، دو اصطلاحی که در زبانشناسی هم استفاده میشه، با اون با توجه به اونا قرآن رو نگاه کنیم. و حالا به تبعیت از آنچه آقای امین احسن اصلاحی مطرح میکنه، مثلا سوره هایی که متمم هستن، سوره هایی که مکمل هستن و خوشه سوره ها مثلا نگاه کنیم. اگر اینو نگاه کنیم میتونیم به تفسیرهای جدیدتری و به برداشتهای جدیدتری دسترسی پیدا کنیم و اتفاقا از نظر مباحث معناشناسی و بحث نشانه شناسی هم وقتی نگاه میکنیم، ما این بحث های انسجام به ما کمک میکنه و لایه ها و رخشندگی های بیشتری از قرآن مد نظر ما قرار میگیره. ممکنه واقعا با این بام محورها و عمودهای چندگانه تا برسیم، اما با در راستای اون آموزه‌های اصلی قرآن، بحث توحید و بحث عدالت و بحث نبوت و معاد، همینا در اون راستا قرار گرفتن. اون دستگاه فکری و اون به قول معروف سپهر اندیشانی که در کلیت قرآن هست، حالا همینا میتونن اون رو تکمیل کنن و خدمت شما خانم کامل کنن، اون تصویر یا اون درسنامه یا اون طرح درسی که سرکار خانم بهشون اشاره کردن. من فکر میکنم منطقه مباحث زبانی رو آقای مستنصر کمتر بهش پرداخته و شاید هم با رویکردهای جدیدی ما بتونیم در رویکردهای بعدی تکمیل کنیم مباحث امین احسن اصلاحی یا همون چیزی که آقای مستنصر میرا آورده رو با توجه به ویژگی‌های زبانی قرآن و با توجه به اتفاقا در پرتو رویکردها و نهله‌های نوین زبانشناختی و یا نقد ادبی میتونیم به جنبه‌ها و به رخشندگی‌های محتوایی و ساختاری زیادی در قرآن دسترسی پیدا کنیم. من در خدمت دوستان هستم.
تشکر میکنم جناب آقای حوری بزرگوار. حالا اگر دوستی نکته نداره من از صدقه خودم استفاده بکنم. من به نظرم میاد که حالا با توجه به نکات خانم کسایی زاده، ببینید این که آیا سوره های قرآن منسجم هستند، این اگر ما بشه تلقی پیش، یعنی یک عنوان پیشفرض بشه بدیم، یعنی گویی که ایشون گفتن و خیلی ها دیگه هم میگن که کسانی که دنبال انسجام میگردن پیشفرض انسجام داشتن رو دارن و میرن گویی که برای مدعای از پیش تعیین شده شون شواهدی رو جمع میکنن. ببینید انسجام نداشتن هم پیشفرضه، یعنی فکر نکنید که انسجام داشتن همیشه پیشفرضه، انسجام نداشتن هم پیشفرضه. من از نکات خود شما استفاده بکنم و دوستمون آقای مشفق که اتفاقا خیلی نکات خوبی رو گفتن و تو پرانتز بگم که این نگیم دانشگاهی همه اینجا عالمند و سخنگو و عرض کنم که ببینید به نظر میاد در انتخاب بین و در تعیین بین انسجام داشتن یا نداشتن سوره ها روش پسندیده تر و روش مقبول تر این هست که ما چه انسجام داشتن و چه انسجام نداشتن رو پیشاپیش حذف بکنیم و آستینا رو بالا بزنیم، بریم وسط میدون و سوره ها رو تک تک بررسی بکنیم. من اگر یعنی شون خودم من این مسیر رو سعی کردم که دنبال بکنم در این بحث به خصوص، نتیجه گیری این شده که سوره های قرآن واقعا برخیشون از انسجام مضمونی برخوردارن. مثلا میگم سوره صاد، ما با دوستانی توفیق بررسی سوره های قرآن، تحت تفسیر سوره های قرآن بر اساس ترتیب نزول رو داریم. دو سوره صاد و سوره اعراف که اینها طبق ترتیب نزول پشت سر هم هستن، از قضا میشه کاملا یک انسجام مضمونی و یک خط سیر واحد رو در اونها تشخیص داد. مثلا به عنوان موضوع عهد، اون میثاق الهی با پیامبران و امتها رو در این دو سوره به عنوان تم کلی دید، ولی در بعضی سوره هم نمیشه دید و واقعا این تحمیلی بودن اون نکته رو میشه کاملا به اون تعیین اون کلیت زد. به این معنا واقعا باید تجربی به آزمون گذاشت این موضوع رو و اگر ما حصر منطقی داشته باشیم میشه دست کم به سه تا دیدگاه رسید. یا آیات قرآن انسجام ندارن طبق باور برخی و دچار پریشانی هن، نایکپارچه هن. دیدگاه دوم اینه که همگی سوره های قرآن یکپارچه هن، کلیت دارن و یک مضمون کلی پیروی میکنن. سوم بسپریم به یه داوری پسینی و استقرایی، بریم سراغ آیات و اون وقت ببینیم که آیا واقعا میشه به صورت مدلل و مستند گفت که فلان سوره این مضمون رو دنبال میکند یا نه. همین شواهدی که در این مقاله آورده میشه برخیش واقعا پذیرفتنیه، برخیش پذیرفتنی نیست. من میخوام بگم که به نظر میاد که یک دیدگاه کلی رو به نظر من نمیشه داد. بله،
جناب سلطانی شرفی هستم. بلد نیستم چه جوری باید نوبت بگیرم و نرفتم از اینجا چون خیلی صحبت جالبی بود. هر وقت نوبت هم شد دو نکته میگم.
اختیار دارید.
بنده اگر ممکنه یه نوبتی بدید
من. بله بله. من چون الان گفتم بنام این ور این چت باکس یا این کال مسیج، جناب آقای آرمین قرآن پژوه بزرگوار، جناب آقای محسن آرمین، بفرمایید جناب آقای آرمین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سلطانی و عزیزان حاضر در این گروه. با عرضی قبولی اطاعت، من چون وقت محدوده مختصر سریع برم سر اصل موضوع بدون مقدمه، من فکر میکنم که اتفاقا مسئله بحث درباره انسجام سوره ها و و یا عدم انسجام اونها بستگی به این داره که ما اتفاقا چه نگاه کلی و کلانی به قرآن داریم. یعنی فکر نمی کنم از طریق استقرا بتونید به نتیجه برسید، چون اون نگاه کلان کاملا در فهم ما از یک سوره به شرحی فرض خواهم کرد اثر میذاره. آقای مستنصر میر خب وابسته به مکتب تفسیر ادبی امیرالخولی است، یعنی تو اون مدرسه و فضا فکر میکنه، مدرسه ای که قرآن رو به مثابه یک متن و یک متن ادبی میدونن. و خب این خیلی فرق میکنه که شما قرآن رو یک همچون یک متن ببینید یا همچون یک گفتار که تبدیل به نوشتار شده نه تبدیل به متن. فرق میکنه که اون گفتار به صورت مکتوب در بیاد و یا اینکه یک متن ما داشته باشیم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. نوشتاری که صورت نوشتاری یک گفتاره یا نوشتاری که واقعا متنه، یک متنه. من فکر میکنم مشکل که مثل آقای مستنصر میر دقیقا همین جاست، یعنی به قرآن به عنوان یک متن نگاه میکنن نه به عنوان یک گفتار. اساسا مدرسه تفسیر ادبی امیرالخولی اینگونه نگاه میکنه، البته یک نوآوری خیلی خوبی هم داره. منتها به نظر میرسم که برخی از بزرگوارانم گفتن قرآن به مثابه یک گفتار هست. تفاوت گفتار با متن هستش که در حال گفتار به لحاظ زبان شناسی مخاطب و گوینده در یک موقعیت گفتمانی مشترک قرار دارن و بسیاری از شواهد و قرائن وقتی گوینده میخواد سخن بگه فرضش بر اینه که مخاطب از بسیاری از اطلاعات جانبی آگاه هست و این وحدت موقعیت باعث میشه که گوینده بسیاری از مطالب رو اعتماد بکنه به فهم شنونده و مخاطب و در سخن و کلام خودش نیاره. یعنی وقتی که قرآن تبدیل به اونجوری که آقای ابوزید میگه و همینطور مرحوم جابری، وقتی که متن قرآن شفاهی تبدیل به نوشتار میشه بسیاری از شواهد برون متنی، شواهد و قرائن دیگه به صورت مکتوب در نمیان. لذا یکی از مشکلاتی که باعث میشه ما سوره های قرآن رو غیر منسجم ببینیم، محتوای سوره های قرآن رو، به خاطر عدم اطلاع از این شواهد برون متنی، از این شواهد و قرائن برون متنی است که به هنگام مکتوب شدن قرآن طبعا حذف شدن یا به اونها دیگه اشاره نشده. لذاست که فکر میکنم که روش هایی مثل تفسیر قرآن به قرآن یا نوع نگاه به نگاه تفسیر ادبی به قرآن نمیتونه توضیح کامل و قانع کننده‌ای رو در مورد انسجام سوره های قرآن به دست بده. از این جهت من لذا فکر میکنم که اصلا این تصور، خانم فرمودن که قرآن مثلا فرض بکنید یه درس گفتاریست یا طرح درسیست از طرف مثلا خدا و پیغمبر، این مال موقعی است که شما قرآن رو یک متن بدونید یا ناظر به مثلا در رابطه یک دیالکتیک با امر واقع و فضای واقع و مخاطبان اینها اصلا قرآن رو نبینید، خدا رو به پیغمبر و طرح درستی که داره به پیغمبر میده. چیزی که مرحوم بازرگانم در اون کتاب تفسیر پا به پای وقت به همین شیوه جلو رفتن. من اینجا به عنوان آخرین کلام عرض کنم که به گمان من کسی که در این زمینه خیلی دقیق و علمی حرف زده مرحوم عابدالجابری است که نهایتا هم به این نتیجه رسیده، حالا بحثش مفصل دیگه نمیشه خلاصه گفت، نهایتا هم به این نتیجه رسیده که سوره های قرآن مخصوصا سوره های متوسط و بلند از سه بخش تشکیل میشه. یک مقدمه است، یک متن که اون مقدمه در اون متن باز شده و توضیح داده شده، یعنی که اون مقدمه موضوع گفته تر شده و در اون متن این موضوع به اشکال مختلف با از طریق بیان مثال یا داستان یا موعظه و امثال این بحث داده شده و نهایتاً یک بخش پایانی داره هر سوره که نتیجه گیری همون مطلبی است، نتیجه گیری متن سوره است و بیان همون مطلبی است که در مقدمه آمده ولی با یک بیان دیگری و در یک سطح متعالی‌تر. طبعا سوره های کوتاه قرآن به دلیل کوتاهی نمیتونن یه همچین ساختاری داشته باشن و برخی از سوره های خیلی بلند مثل سوره بقره و آل عمران و اینها هم اونها هم دیگه تک محور نیستن، موضوعات مختلفی دارن طبعا ولی خب از یک انسجامی برخوردار هستن. اینا هم البته نیاز به بحث داره، میدونم که 3-4 دقیقه قابل بیان نیست، قابل اثبات هم نیست، جای یک بحث مفصل تر داره. تشکر میکنم از وقتی که دارید. ممنونم
جناب آقای آرمین بزرگوار. اتفاقا من در گزارشم فراموش کردم یادآوری بکنم که عابدعلی جابری و کتابی که حضرت عالی ترجمه کردید هم به نوعی گرچه متفاوت با روی کرد این دسته‌بندی ها رو داره در هر سوره. بله آقای شفتی بفرمایید، بعدش آقای دیباجی که برگشتن.
من خواستم که حالا صحبت اولی کردم فقط یه مورد دادن اطلاعات بود، حالا دوست داشتم که در این فرصت کوتاه فقط یه چند تا نکته هم که به نظر میاد نظر خودم هست بگم. کاملا با حرف سرکار خانم موافقم که وقتی که مقاله مستنصر میر و اصولا حالا او که فقط گزارش کرده نوشته های بعضی از اینها از این علما و قرآن پژوهان از جمله امین احسن اسفایی رو میخوانید بر مبنای یک سری فرضیاتی است و بعضی از این فرضیات مشکل دارد یا قابل بحث مکانیزم وحی و اینها، حالا یکی از اونهاست. چیز دیگری که در کار مثلا امین احسن اصلاحی شما میبینید اینه که ایشان کاملا بر این باور دارد که ترتیبی که الان قرآن دارد یک ترتیب بر مبنای وحی است برخلاف مثلا علامه طباطبایی و به خاطر همین هم هست که بعد خودش رو مقید میداند که توضیح بدهد چرا در این گروه های هفتگانه هم سوره های مکی هستن و هم سوره های مدنی و بعد توضیح میده و سعی میکنه این رو توجیه بکنه. من خاطره‌ای که دارم از بحث‌هایی که با جاوید احمد قامدی داشتم، حالا بعضیش به صورت انگلیسی و بعضیش به کمک مترجم، از اون می‌پرسیدم که مثلا شما در این کتاب تفسیر خودتون به نام بیان آمدید بین گروه‌های مختلف آیات در سوره‌ها با چند جمله‌ای که در پرانتز گذاشتید ارتباط ایجاد کردید، این جملات رو از کجا آوردید، این ارتباط‌ها رو چگونه متوجه شدید؟ و هیچگاه خودم رو از توضیح که ایشون به من داد قانع نیافتم. همیشه به نظرم میمد که بسیار بسیار سابجکتیو، بسیار بسته به نظریات مختلف هست. من تصورم این است که شاید بخشی از مشکل از اینجا آغاز میشود که این پژوهشگران به دنبال استاندارد کردن و فرموله کردن یک قانون برای کل قرآن هست. این کار سختی است. ببینید اگر وقتی پژوهشگری میاد میگه که ببینید روایتی از انذار در قرآن هست، من به نظرم میاد که سوره های قرآن دارن این روایت رو به یک ترتیبی میگن، این قابل فهمه. وقتی که پژوهشگر میاد میگه ببینید به نظر میاد سوره بقره و آل عمران مشابهت هایی دارن، این قابل فهمه، این قابل پذیرشه. ولی وقتی که اینقدر جزئی بشه که مثلا امین احسن اصلاحی بیاد بگه همه سوره ها به غیر از چند تا با هم جفت هستن، سوره های مکی و مدنی در هر گروه هم دیگر دارن توضیح میدن، و اینقدر جلو بره که حتی بگوید که اصلا آیه‌ای که میگوید سبع من المثانی داره به همین اشاره میکنه، سبع گروه های هفتگانن، مثانی همین زوج هایی هستن که من یافتم، و این اینجاست که مشکل پیش میاد. این مدون کردن، فرموله کردن، استاندارد دادن، کلیت دادن، این نکته. نکته دیگری که میخواستم بگم این است که به نظرم این بحث، البته این جلسه انسجام متن و انسجام سوره هاست، نکته داره مستنصر می در مقالش که مطرح میکنه، نکته سومشه که حالا اصلا فایده این بحث چیست. میشه گفت که فایده‌ای دارد یا فایده‌ای ندارد، قطعا از نظر ادبی فایده دارد، قطعا از نظر تفسیری هم فایده خواهد داشت. اما اگر کم کاربردتر رو از این میخوایم فکر کنیم، یک پرسش اساسی دیگری در انسجام مطرح است که از انسجام
و ساختار متن مهمتر است و آن انسجام مفهومی قرآن است. آیا قرآن انسجام مفهومی دارد یا نه؟ این بسیار مهمه. منظورم رو با یک یا دو مثال میگم. مثلا ملاک رستگاری در قرآن، آیا در تمام قرآن این ملاک به یک شکل آمده است، حالا با تعابیر متفاوت و شاخهای مختلفش، یا در جایی گسستی هست و چیزی میگوید که با چیزی که قبلا گفته است تناقض دارد؟ مثلا هدف دین چیست، تکلیف مسلمانان چیست؟ این انسجام مفهومی چیز بسیار مهم است که به نظر من باید مواظب باشیم که در این علاقه ما به بحث جذاب انسجام متن و انسجام سوره، این انسجام مفهومی از بین نره. و آخرین نکته هم دوست عزیز و پژوهشگر محترم آرمین گفتن که بحث تفسیر قرآن به قرآن پاسخ بسیار از سوالاتشون نمیتونه بده. فقط میخواستم بگم که من در این حال که با ایشون تا حدی هماندیشی دارم در این باره، اما بر این هستم که رویکردهای متفاوت به قرآن لازم است برای اینکه جمع بشن با هم و چیز رو بفهمن. بحث فهمیدن قرآن از خارج قرآن هم مشکلات خودش رو داره. اینها همه با هم جمع بشن به نتیجه برسن. خیلی متشکرم.
تشکر از شما جناب آقای شفتی بزرگوار. خانم کسای آقای دیباجی بودم. بله آقای دیباجی بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان، استفاده کردیم از همه نظرات. آقای سلطان خیلی ممنون که این جلسات رو مثل سال پیش به انجام میدید و خیلی قابل استفاده است. من مقاله رو که چند ماه پیش خوندم، مثلا این آقای میر و این جریان هم از آقای شفتی شنیده بودم، ولی خوندم به جز این نکته یا آخری که آقای شفتی گفتن که میخواستم بگم، بقیهش به نظرم نسبتا روی کرده قابل دفاعی اومد. یعنی به نظر شخصا دارم حال توضیح میدم چرا، به جز این نکته ای که ایشون سعی کرد این سبعا منان مسانی رو یه توضیحی بده و بعدا بگید که این خفت و گروهی که من انجام دادم این همون سبعا منان مسانیه، یه تفسیر جدیدی ارائه بده. بقیه این مسئله که سعی کرده این عمود را پیدا بکنه، حالا صرف نظر این که بگیم این عمودی که پیدا کرده درستی یا غلطه، گزارش دیگه هم از این کار توی کتاب، این کتاب شیادم رفته از نیل رابینسون هست، پس آخر اگه اشتما نکنم، که حالا اونجا هم خیلی خوب توضیح داده شده. من به نظرم در کل قابل دفاع ماند. حتی نیل رابینسون خیلی، البته اونجا نیل رابینسون قضیه را از همین زاویه ترتیب سوبر میخواد بحث بکنه و خب این فرضی هم که اینها کردن که این ترتیب سوبر وحیه، خب فرض نسبتا حالا از ذره تاریخی یه ذره شاز به نظر میاد. اما در کل مشکلی که من احساس کردم که خدا برای آرمین مخصوصاً توضیح میدونم یه جوره این نظری پذیرفتن، یعنی اشاره که به محمد جابری کردن که این گفته که ما سورهای طویل و متوسط سه قسمت میکنیم، مقدمه، متن و مؤخره، و متن یه جوره داره مقدمه رو باز میکنه. دقیقا جوری که شما رایتینگ استی وقتی مینویسید اینجوری مینویسید. خب این دقیقاً حرف مستنصر میر، حرف امین حسن اصلاحی، چون اینها هم دقیقاً همین کارو میکنن. جالبه که دهه 60 آقای در ایران آقای عبدالعلی بازرگانی کتاب نظم قرآنشون دقیقاً همینجوری نوشته، یعنی مقدمه، مؤخره و متن رو باز کرده مثلا به 6 گروه 7 گروه. و میخوام بگم که احساس کردم دو تا یکیه، حالا شاید یعنی اون متن انگار داره همون مقدمه که موضوعه و این هم همشون میگن یعنی مقدمه همون موضوع سوره باشن. راجع به حرف های خانم کسایی زاده نکته‌ای می‌خواستم بگم، چون ایشون روی اینکه اینها پیش فرض داشتن و یک نکته‌ای رو گفتن که روی اون بحث دارم، گفتن که موضوعات مختلف توی سوره پخشه. خب ببینید، من فکر می‌کنم این موضوعات رو ما داریم تعیین می‌کنیم که اینها موضوع، یعنی از نظر مؤلف وحش شاید اینها موضوعاتی اصیلی نباشن. مثلا ما بریم فرض کنیم راجع به حجاب بگردیم، ببینیم که خب یه ذرهش توی احزاب یه ذرهش هم توی نوره، ولی ممکنه یک موضوع کلی دیگه‌ای باشه که اصلا شاید به زبان آوردنش هم برای ما چون واژگانش رو نداریم، چون اون ادبیات رو نداریم و توی اون زمان نبودیم، واسه ما سخته که اون رو بخوایم توضیح بدیم. میخوام بگم که اینکه ما بگردیم و این تفسیر موضوعی رو که حالا خیلی باب هم شده. البته خیلی هم مبارکه، کار خیلی خوبی هم هست. از این زاویه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، بله ما با یک دستبند دیگه روبرو میشیم و مشخصه که خب سوره حرف میدن راجع به چیزهای مختلف صحبت میکنن، ولی شما این شبکه بندی را اگه جور دیگه انجام بدید به چیز دیگه میرسید. و یک مسئله هم هست که حالا اینکه ما توی این سوره ها حالا ما چیزهای دیگه هم داریم، مثلا شما یعنی باید یه چیزهای دیگه هم پاسخ داد وقتی این که چیز موضوع ندارن اینها، مثلا که باید ما پاسخ کنیم که خب پس این سوره که اینجوری شکل گرفتن، حالا بحث تاریخی اگه بخوایم بکنیم، اینکه این سوره اینجوری هست و دقیقا اون شکلی که وحش شدن نیستن تیکه 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 و این آره جور، یه جوری انگار یه کسی آره بر چه اساس اینها چیده شدن کنار هم. این که ما بیایم بگیم که خب این موضوع اسپیرین سازگار نیست، خب باید یک پاس خیلی خوبی داده بشه. و من خیلی قبول نمی کنم که بگیم همش اجتهاد صحابه بوده. خب اگه اجتهاد صحابه بوده، صحابه اینجا روی مسائل خیلی کلی تر نمیتونستن به توافق برسن، اینجا انقدر به توافق رسیدن طوری که توی مصاحف مختلفی که الان به ما رسیده کلیت سوره ها خیلی متفاوت هستن، کم تکمین اختلافی هم همین حتی آیه ها خیلی شبیهه، بیشترین تفاوت تا خطای ریزه و بیشتر توی ترتیب سوره، یعنی این که من گفتم شازده اون تیکش برای همین بود. اینو باید یک پاسخ خیلی خوب باید بهش داده بشه. یعنی من آقای آربی موافقم که اتفاقا این یه سوال خیلی کلی راجع به چیستی قرآن، چیستی وحی و چیستی در واقع فرآیند وحی جدید. ببخشید.
تشکر میکنم آقای دیباجی عزیز، این اتفاقا سویه تاریخی بحث رو هم انشاءالله تو اون شب مقاله هارال موسی که انشاءالله پی خواهیم گرفت بحث ترجمه قرآن به یه نحوی به این موضوع مربوطه. خانم کسایی زاده ببینید وقتمون حدود 20 دقیقه، نهایت ما تا 12 جلسه رو می‌خوایم به پایان برسونیم. خانم کسایی زاده بفرمایید در کمترین زمان ممکن، بعدش آقای قدوسی بله، بعدش خانم توفیقی بفرمایید، بعدش جناب آقای آرمین بفرمایید. خانم کسایی زاده
متشکرم. متشکرم جناب سلطانی، ببخشید که من دوباره برگشتم به این دلیل که احساس کردم بخشی از صحبتام درست تفهیم نشد. عرضم به حضورتون که ببینید از این که ما یک یا چند سوره رو یک دست ببینیم نمیتونیم به این نتیجه برسیم که همه سوره قرآن یک دستی و یک پارچگی دارن. این یک. دومی که من داشتن پیش‌فرض رو برای ایده ها نفی نکردم، من پیش‌فرض این مدعا رو متضرر دیدم و اون نکته‌ای که اشاره کردم عرض کردم که گویا که ارائه درسی باید اتفاق بیفته بر اساس طرح درسی، این همون پیش‌فرضی بود که من نمیتونم بپذیرمش، غیر قابل قبوله برام، چون در این صورت ما باید بپذیریم که احوال پیامبر و رشد او در طی روند نبوت نادیده گرفته شده. یعنی فضای گفتگو میان خدا و پیامبر، فضایی رو که دائما متغیره، باید نفی بکنیم تا یک چنین نگاهی داشته باشیم به قرآن. و نکته آخر این که اتفاقا من خودم نگاهم نگاه کلیگره به قرآن و با وجود این که قرآن در شکل گیری خودش گفتار محور بوده، گفتگو محور بوده، جنبه اعجاز قرآن رو در این میبینم که همون انسجام مفهومی رو داره که آقای دکتر شفتی بهش اشاره کردن. یعنی من حتی مدعام رو تا اونجایی پیش میبرم که ادعای خدای نویسنده رو دارم در اتفاقی که به صورت شفاهی رخ داده. یعنی معتقد به این هستم که ما به هر شیوهی که بخوایم قرآن رو مطالعه کنیم، چه ترتیبی، چه موضوعی، چه متکی بر منابع تاریخی، مقدمه بر اون باید مفاهیم اصلیش رو کشف بکنیم و این مفاهیم اصلی در یک شبکه ارتباطی به دست میاد که در واقع لازمش اینه که ما زبان قرآن رو بشناسیم. و این رو به نحو مختصری ایزوتسو بهش اشاره کرده اما خیلی خوب بهش نپرداخته، میگه ما شبکه های مفهومی داریم که از در واقع بافتارهای مختلف به هم پیوند میخورن و مفاهیم اصلی رو برای ما ارائه میدن. این خیلی موضوع مهمیه. دوست عزیز اسمشون رو نمیدونم اشاره کردن به این که شاید
اون پراکندگی که ما در آیات و سوره ها میبینیم مربوط به مضامین اصلی نباشد. خیر، اتفاقا برعکس، در رابطه با همون مضامین اصلی هم ما ناچاریم که ارتباطات شبکه ای رو پی بگیریم. و بعد از اینکه این کار رو کردیم، در همون مضامین اصلی که مضامین توحیدی هستن، مفهوم ایمان، مفهوم تقوا، مفاهیمی که از نظر قرآن در واقع دید قرآنی اصلی محسوب میشن، بعد از اون وقت ما میتونیم بیایم شیوه تفسیرمون رو در واقع تعیین بکنیم و کار رو پیش ببریم. من زیاده دیگه توضیح نمیدم، فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که یه بخشی از صحبت من درست فهم نشد و اون اینکه من اون پیشفرض رو اتفاقا نمیپذیرم. پیشفرضی که مدعیه که پیامبر فقط یک گیرنده بود و خداوند در واقع آموزه هایی رو از پیش معین کرده بود که به او بسپاره، که او به دیگران بسپاره، و بر اساس این ما میتونیم سوره هایی با یک واژگی و یک دستی ببینیم. خیلی از شما من.
دین آنلاین، محلی برای مواجهه دینپژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر میکنم. بحث انسجام مفهومی شد. یاد کنیم از کتاب مضامین اصلی قرآن فضل الرحمن، که این مکتب گویی هند و پاکستان خیلی علاقه به این کلگرایی دارن. وسیقت آموزهای اصلی فضل الرحمن دوری از جزء انگاری روی کرده اتمیک و نگاه کلگراست و اون کتاب مشهورش مضامین اصلی که اون انسجام مفهومی در اونجا بررسی میکنه. خب خانم توفیقی بفرمایید. حالا گویا خانم توفیقی نیستن. جناب آرمین بفرمایید، دکترتون رو بفرمایید.
عرضم به حضور شما که خب فکر کنم بس دو قسمته، یکی مسئله انسجام سوره ها است، یکی انسجام محتوای سوره است، یکی انسجام و ارتباط سوره ها با هم، که فکر میکنم اثبات ادعای انسجام و ارتباط سوره ها با هم خیلی کار مشکلی است و مرحوم اصلاحی هم نهایتاً موفق نشده و در برخی از سوره ها همچنان دچار ابهام شده، نتونسته با تمام تلاش که میکنه این کار رو انجام بده. بحث اصلی در مورد خود سوره هاست. یکی از دوستان سوال کرده بودن به صورت مکتوب که خب به این ترتیب اگه تفسیر قرآن به قرآن هم تو رد میکنی پس چی؟ من تفسیر قرآن به قرآن رو رد نمیکنم. من تفسیر قرآن به قرآن رو کافی نمیدونم. یعنی فکر میکنم که تفسیر قرآن به قرآن یه جایی خیلی کارآمدی داره، ولی به تنهایی اگر فقط ما باشیم و تفسیر قرآن به قرآن، بسیاری از مفاهیم و حقایق ناب قرآنی در واقع مقفول واقع خواهد شد. من باید یک مثال برای شما بزنم. آیه سوره توبه هست و قاتل الذین یلونکم من الکفار، با این کفاری که در همسایه با کفار که همسایه شما هستن بجنگید، نزدیک شما هستن بجنگید. خب شما به تفسیر مرحوم رازی نگاه کنیم، چند صفحه توضیح میده، صحبت میکنه مفصل که چرا باید با مثلا کافری که نزدیکتر هست جنگید. دلایل مختلف که اگر بریم کافر دورتر نمیدونم سرزمین خالی میشه، کافر نزدیکتر ممکنه حمله بکنه و و. به تفسیر المیزان هم نگاه میکنید باز همین، تقریبا همین مضمون رو شما میبینید. علت هم اینه که به اصطلاح اون نگاه تاریخی در این نگاه مرسومگرا اون نگاه تاریخی وجود نداره. اگر اون نگاه تاریخی هم زمینه بشه، اون وقت خیلی راحت اینجور آیات فهمیده میشه، به عنوان یک قضیه حقیقیه دیده نمیشه، بلکه به عنوان یک قضیه خارجیه دیده میشه، ناظر به یک واقعیت خارجی است. الذین یلونکم من الکفار منظور ارزم به حضور شما که رومیانی هستن که پیغمبر خبردار شده میخوان حمله بکنن. یعنی میخوام عرض بکنم که فقدان این نگاه تاریخی و صرفا متمرکز شدن در نگاه متنی باعث میشه که ما برخی از آیات رو به خوبی درک نکنیم. از این نمونه ها البته بسیارن که فرصت نیست من مثال بزنم. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمتون، فرمودن که خب این که قرآن مقدمه و مؤخره و متن داره، این رو به اصطلاح کسانی مثل مستنصرمی و همین اصلا اصلاحی هم قبول دارن. بله، همه اونهایی که به انسجام سوره معتقد هستن این ادعا رو دارن. مهم اینه که اون نظریه و تئوری که میتونه این در واقع ادعا رو اثبات بکنه و بهتر بگیم تبیین نه اثبات، تبیین بهتری ازش ارائه بده، اون کدوم نظریه است؟ دقت می‌فرمایید. من فکر می‌کنم نظریه‌ای که در واقع به قرآن یک نگاه تلفیقی داره، یعنی نگاه تاریخی و متنی، این نگاه میتونه چون جامعیت داره میتونه تبیین بهتری از انسجام سوره های قرآن به دست بده. مرحوم جابری در کتاب مدخل الى قرآن الکریمش اونجا به صراحت این رو میگه، میگه قرآن برخی از آیاتش کاملا ناظر به یک واقعیت زمانی است، بنابراین در اون آیات شما باید از روش تاریخی استفاده کنید. برخی از آیات جنبه فرازمانی و فرامکانی دارن، مانند آیات مربوط به ناظر به اعتقاد و اعتقادات و اخلاقیات و اینها، در اونجاها شما به راحتی میتونید از تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنید. برخی از آیات هم ذو وجوه هستند، بنابراین شما در این آیات باید از یک روش تلفیقی استفاده کنید برای فهمش. تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزارم دوباره جناب آقای آرمین عزیز. آقای قدوسی اعلام کردند، نکات اعلام وقت خواستند. اتفاقا میخواستم از شما درخواست بکنم، از سال گذشته بعد از بکنم جلسات ما، آقای قدوسی خیلی کوشش های ترویجی خوبی در فضای فارسی داشتن و من دورادور ناظر تلاش های ایشون بودم. جناب آقای قدوسی بفرمایید.
سلام علیکم آقای سلطانی، خیلی ممنون. دوستانم اول تشکر می‌کنم برای تشکیل این جلسه، خیلی ممنون از بحث عزیزانم استفاده کردم. یه تیکش رو متأسفانه نتونستم حاضر باشم. والا من قصدی نکاتی می‌خواستم بگم، آقای دیباجی گفتن، برداشتم آقای دکتر آرمین گفتن، ولی من یک بار یه تیکه خلاصه اون رو تکرار می‌کنم، بعد یک چیز اضافه مشا تکینه بگم. ولی یه تفکیک که آقای دکتر آرمین کردن اینم مهمه. ببینید اون نظران امین احسن اصلاحی، حالا هر مدلی داره راجع به ترتیب سوره ها، خب ممکن ما با اون موافق نباشیم که ترتیب سوره ها به صورت وحی بوده و در تدوین عثمانی انجام شده، ولی در مورد خود داخل یه سوره، اصلا خود لفظ سوره یه حصاره دیگه، یه فصله و تقریبا همونطور که یعنی از اول هم تمام احادیث میگه که پیامبر خیلی باید اشاره میکنه این آیه رو در اونجا بذاریم. درسته احادیث جمع‌آوری با زید بن ثابت یه اقامتی ایجاد میکنه، ولی اصلا خود اون احادیث زیر سواله. ولی شما میبینید در مصحفی که همین مصحف صنعایی داریم و تمامی روایت هایی که از مصحف عبدالله ابن مسعود میشه عبید بن کعب میشه، صحبت از اختلاف ترتیب آیه ها نیست و الان هم همون ترتیب داره، یعنی ترتیب آیه ها منسجم بوده. حالا همیشه سوال اینی که یعنی احساس میکنی که اصلا خود سوره معناش یه حصاره، یه حالا لشتای لغوی میشه گرفت، ولی همین برداشت بوده که برای این چرا این آیه اینجا گذاشته شده، چرا اونجا گذاشته نشده. یعنی این یعنی یه خود تقارن وجود نداره به این که فرض کنیم سوره یعنی یه مجموعه کالکشنه اشعار نیستش که یه مجموعه، مثلا مجموعه این چیز باشه که حالا همش به کنار هم گذاشته باشین، یا مثل کتابایی تو کتابخونه که کنار هم گذاشته شده. ببین ترتیبی احساسی است که از اولی انسجامی داره. حالا حتی اگه شفاهی هم باشه، متنم نباشه، یه خطبه باشه یا به قول اینا حامیلی باشه، که مثلا این آقای رینولدز که پیران معروفه فکر می‌کنه قرآن حامیلیه، فکر می‌کنه کتابه، فکر می‌کنه حامیلی رو چیه؟ روی کتاب مقدسه. حالا که خب همش میگن کجاش هست، ولی اونم که باشه خطبه انسجام داره دیگه. یعنی اینکه دنباله انسجامش بگردیم خیلی معقول‌تره تا فقط بریم منسجم نیست. مشکلش اینه که این انسجام به این راحتی دیده نمیشه. من یه نکته دومم بگم یا در بعضی مواردی نشده، این تاکیدم که واسه آرمین کردم، ما با امین احسن اصلاحی ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم ترتیب اوردر سوره ها، ولی حتی اون کانسپت پرینگش هم خیلی یعنی یه جایی درسته. مثلا شما نگاه کنید سوره آل عمران نزدیکترین سوره به بقره چی؟ آل عمرانه. نزدیکترین سوره به نساء و مائده با هم نزدیکترینه. اعراف و انعام یه خواهر برادری دارن، امثال توبه که اصلا قدیم فکر میکنن اینا یه سوره، چون بسم الله هم نبوده. یعنی اون کلا توری رد نکنی، ولی اون بحث اصلی ما الان نیست، انسجام داخل یه سوره است. حالا نکته‌ای که من شاید جدید اضافه کنم اینه که ببینید این آقای مستنصرنی درسته که داره از استادش امین احسن و فرانی صحبت میکنه، ولی در کانتکست آکادمیای غربی داره مینویسه، چون اینم انگلیسی بوده این مقاله ترجمه شده دیگه، در کانتکست اتفاقاتی که اونجا میشه انجام داره مینویسه، تز دکتراش 1980 بوده. ببینید اینجا
بعد از آقای نوردکی که حالا دوستان آشنا هستن، این آقای بیل هست که در ادینبرو بود، این هم دنبال کرونولوژیکال اوردر توالی زمانی آیه ها و سوره ها بود، همم خیلی خیلی کارای جزئی کرد. آخرش نتیجه کارمون شد که نمیشه توالی زمانی سوره ها رو فهمید، نه که سوره ها اصلا مرتب، یعنی نتیجه کارش مرتبه، یعنی واقعا فکر میکرد که موقع تدوین واقعا اشتباهات عجیب اتفاق افتاده. مثلا فکر میکرد این آیات اپلاین زمان الاله بله کیفت قوله بعد مثلا الال مثلا سما های کیفت در مورد سما پشت سر هم میاد که آیه هم زمین مسطح هم آسمان رفعت یافته شده کوها بلنده، فکر میکرد اینا واقعا اینجا جاسو نباید باشه، اشتباهی اومده اینجا. و اونه 30-40-50 سال تقریبا کار متوقف شد، هم کنانشگاه اردر و هم میگفتن که واقعا قرآن سوره ها نظم ترتیبی نداره و غربی هم چون راحت نمیفهمیدن نحوه خوندنش اینجور نبود، مسلمان هم اتمیستیک تقریب میکنن. یه بریک تروی بزرگ خود کار خانم نویورته. خانم نویورت اولی دهه 80 واقعا شروع کرد نشون دادن که نه سوره های مکی استراکچر داره، سوره های کوچیک، و اون 20 تا سوره رو بررسی کرد و بعد از اون خیلی ادامه داده شده، یعنی استراکچر داره، انسجام داره، مثلا میشه ترتیب شکون قسمتش هم اون پترن استگانه ای که حالا آقای آرمین هم اشاره کردن که اونها یه خود متفاوته. بنابراین بعد از اونجا شما این گروه های حل روی رو داریم، مثلا آقای کویپرس که الان کتاب آخرش فکر کنم از سوره 89 تا 114 کاملا بررسی کرده. و بعد ببینید حتی در مورد سوره مائده که کتاب شما رو جایزه سال برد ولی من فکرم ترجمه نشده، اون که اصلا ادعا میکنه در در تقابل با چیزی که آقای دکتر سروش حالا نظرشون بود، این که اصلا اون فکر سوپر استراکچر داره، یعنی میگه که نزدیک به سوره مائده است. حالا ما ممکنه باش موافق نباشیم، اون چون روش های حلقوی هم در نظر من یه جاهای سابجکتیوه عینی نیست، ولی میخوام بگم این باعث تغییر شد. ولی در مورد سوره های مکی تقریبا و سوره های کوچیک مدنی کوتاه تقریبا همین هستن که اینا ساختار دارن، اون مثلا سوره های مدنی بلندتره. البته میگم مثلا همین خانم نویورت که حالا خیلی شناخته شده یه جمله عجیبی داشت، مثلا فکر میکرد که سوره مائده رو واقعا میگفت basket of leftovers، یعنی میگفت مثلا دیدی شاعر یه چند تا شعر داره، حالا داخلش غزلی نیست، آخرش که مثلا فوت کرده که رو چند کردن نمیدونن اینا رو کجا بذارن، اون ته میذارن. و واقعا برداشتش بود که سوره مائده چون آخری سوره های وحی بود و اینا شاید جمع‌آوری نشده اینجوریه. منتها نکته ای که الان داره تفاوت حاصل میشه، ببینید حتی در مورد سوره های مائده اینجا کار آقای میر مطرحه، میر که این ایده امین احسن اصلاحی رو میاره یه سری شروع میکنن بهش توجه کردن، اینا خیلی ماینوریتی هم. خب اولیش آقای نیل رابینسون، همونطور که آقای دیواجی اشاره کردن، نه الزاما مربوط به حالا ترتیب سوره ها بلکه انسجام داخل سوره ها شروع میکنه یه کارایی میکنه. خودش یکی دو تا مقاله داره، مثلا راجع به سوره مائده مقاله داره که استراکچر رو میگه ولی همین اصلی تفصیل نکره. بعد دو سه تا دیگه هستن، یه آقای متیو زانیستر، بعد یه آقای دو نفر دیگه هستن که الان اومدن رایفارین اینا. حالا من موافق نیستم الزاما، ولی چیکارن سوره های مکی رو کار کنن. نتیجهش این شده که شما الان دو تا کتاب دارید، یکی همین یه ماه پیش در اومد آنلاکی مدینم سوره است که همین آقای ساینای که تو آکسفورده دو مرتبه میخوان که خب برن ببینن که آیا ما میتونیم، چون تا حالا باور قبول شد که مکی ها ساختار دارن، مدنی های متوسط و کوتاه هم همون کوتاه تر هم دارن، ولی حالا اون مدنی های بلند چی؟ این آنلاکی مدینه صورت تقریبا یه تلاش دیگه ای که حالا ببینیم از یه جنبه دیگه ما میتونیم پیداش کنیم. قبلش هم یه کتاب باز همینا چاپ کردن هم توی گروه مشترک استراکچر دیوایدز اف قرآن، چون اگر ما میخوایم به همون روش امین احسن اصلاحی ساختار سوره ها رو پیدا کنیم، باید اول ببینیم بخش بخشش کنیم، چون امین احسن میگه اول بخش ها رو پیدا کنیم، همون چیزی که علامه میکنه. ببینید تفسیر علامه، شما یه بلاک های سوره دارید در که نمونه ندارید، نمونه یه آیه دو آیه میگیره تفسیر میکنه، علامه یکی که اون بلاک انتخاب میکنه مقصودش اینه که اینا یه وحدتی دارن. امین احسن استایی میگه که اون بلاک ها رو ما با تحلیل کنیم، بعد موضوعش در بیاریم، یه الان بله بعد اینا تموم کنم، بعد اینا رو کنار هم بذاریم، بعد معنی علی کلی در میاریم. ببینید در مورد سوره مدنی هنوز مسئله حل نشده، ولی اونجور هم اون باوری هم که 20 سال قبل که این استراکچر دارن ندارن وجود نداره. آخرش که من باقای حوال شفتی و چون خانم کسایی دادم گفتن موافقم که ممکنه ما نتونیم یه تور رو کاملا با قرآن بندازیم، یعنی خانم نویبر خودش گفت من به سوره مدنی کاری نمی کنم. چون نمیتونم پیدا کنم. خب شاید متدش تو مکی کار نمیکنه. ولی خودم این نتیجه رسیده، ولی الان ممکنه متدای دیگه ای باشه. یعنی ببینید این مسئله قرآن پیشگیش اینه که ساختار سوره یوسف خیلی مشخصه. داستانه. ولی جاهای دیگه شاید مدل دیگه ای از ساختار من بودن و ما باید یاد بگیریم. خیلی خوب میفهمم. ببخشید. مصطفی آقا از این مصطفی.
تشکر میکنم جناب قاضی، همیشه مثل همیشه این داده های شما من سخت بود میگم قطع بکنید. خیلی خوشحالم که به انگلیکان نویورت اشاره کردی که ما سال گذشته اون مقاله ساختار و شکل قرآن رو اینجا بررسی کردیم. اگر وقت شد من نکته آخرم اونو میگم، به بحث ما خیلی مربوطه. ما باید توجه داشته باشیم که مقاله مستنصر میشه پیش از کارهای نویورت و کارهای نویورت نباید از نگاه ما مقبول بشه. شما به خوبی به این کتاب اخیر نیکولای زینای شاگرد و حالا دستکم دومال روی نویورت اشاره کردی که اخیراً چاپ شده در باب سوره‌های مدنی بلند، حالا انشالله به زبان فارسی هم برگرده این کتاب. من چند تا نظرات این برام بخونم که از دست نره. خانم خمیرانی اگر اشتباه نکنم گفتن که اگر کتاب خاصی در باب انسجام متنی در ذهن داشته باشن معرفی کنه، که به نظرم همین نظرات اخیر آقای قدوسی، حالا هرچند انگلیسی، منابع خیلی خوبی بود. آقای صالحی به اون اعتقاد آقای بازرگان به انسجام در حد معجزه ریاضی تعداد لغات در قرآن اشاره کردن. جناب شفتی نوشتن که باید این رو در نظر داشته باشیم صرف نظر از موافق یا مخالف بودن بحث انسجام، که بعضی از اسلام شناسان تو غرب این ظاهر دشوار قرآن رو حاصل تألیف‌های متعدد و کم و افسوده‌های پس از پیامبر می‌دونن. و جناب آقای نکونام، آقای صالحی هم دوباره اشاره کردن که اگر قرآن در منبعی در عرض تاریخ قرار بگیره، پس این که معجزه است به چه معناست؟ ایام اکلمت لکم دینکم به چه معناست؟ چه چیزی کامل شده؟ این چنین سوالاتی حاشیه‌ای. و جناب نکونام هم آنچه در نزل‌ها مخفول است تناسب موقعیتی سوره هاست. این هم نظر جناب آقای نکونا. ما تقریبا وقتمون تمام هست تا ساعت 12. خوب است این رعایت وقت رو انجام بدیم. من دیگه اون نکته خودم رو به نظر آقای قدوسی گفتم، نیازی به گفتنش نیست. تشکر میکنم از همگی بزرگواران. به نظرم اون ایده‌ای که مد نظر ما بود به بهترین وجه شکل گرفت. خوشبختانه یکایک که دوستان اهل نظر هستند و در کنار همدیگه منظومه و نظام خیلی شنیدنی از آرای مختلف تشکیل میدن که به نظرم خیلی بهتر از یک مونولوگ یک طرفه است. تشکر میکنم از همگی. از همین الان خدمت دوستان عرض کنم که ما جلسه دوممون احتمالاً، از این بابا میگم احتمالاً، چون اون صاحب رأیی که قرار است حالا اندکی صحبت بکنن هنوز قطعی نشده. ما مقاله دوممون طبق اعلام پیشینی مرتبط با این موضوع امشب، بحث تشابه اسلوب هنری حافظ در اون نظم پریشانوار غزلیاتش با آیات قرآن هست، که در آرای ابتداءً در آرای استاد بهادین خرمشاهی مطرح شد و پس از اون از سوی جناب دکتر سروش در کتاب کلام محمد رویای محمد مبنا یکی از مقاله های اون نظریه وحیانی شد. که دوستان که قبول زحمت کردن از اعلام نظر و ابراز رأی کردن تشکر میکنم. انشاءالله پس فردا شب ما اگر شرایط موافق پیشبینی ها باشه در باب همون موضوع حافظ و قرآن و تشابه اسلوب هنری حافظ و آیات قرآن و نظم موضوع نظم پریشان که در سال گذشته هم یکی از موضوعات پربحث بود گفتگو خواهیم کرد. از یکایک دوستان تشکر میکنم، استفاده کردیم. به طور ویژه هم از جناب آقای حری تشکر میکنم که قبول زحمت کردن، گرچه در روزهای آخر من خیلی دیر به ایشون اطلاع دادم ولی در جلسه شرکت کردم و استفاده کردیم از ترجمه مقاله ایشون در کتاب خودشون. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.